رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید که برنامه‌های تا چند سال قبل رو هم تقدیم حضورتون میکنه، و یا با razhavaniyazha.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی برخی از برنامه‌های تلویزیونی من رو داره، و یا اگر به وبسایت من تشریف ببرید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت مطالب این گفتگوها با عنوانی که درباره چه موضوعی هست خدمتتون ارائه خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم. مشکلم این هستش که من بچه چهارم و آخر خانواده هستم. 3 تا خواهر دارم. 2 تای اول پزشک هستن و 3 فوق لیسانس داره، و خب همونجور که خودتون بهتر میدونید بچه آخرم و همه اون بیمسئولیت ها و یا مسئولیت پذیری کم رو دارم، و اینکه خب خیلی له شدم واقعا زیر این بار. بعد اینکه رشته تحصیلی من ادبیات انگلیسی هستش، 21 سالم هست و 2 پیش با یک آقای آشنا شدم. بعد 6 که خب من کلاس میرفتم، ایشون معلم من بودن و من ایشون رو خب 6 شناختم و علاقه من شدم به ایشون. ایشون هم همینطور. و
ایشون چند سالشون؟
ایشون 3 از من بزرگتر هستن.
خب
بعد رابطه شروع کردیم حدود 9 و بعد از اون حالا طی مشکلاتی که به وجود اومد ایشون رابطه رو تموم کردن.
چه مشکلاتی به وجود اومد؟
والا خانواده های ما از ابتدا خب در جریان بودن، و خب ایشون مال شمال کشور هستن و من از اصفهان هستم، و خب پدر مادر ایشون اومدن اینجا یک سری، و اینکه اومدن و منو دیدن، خب ایشون گفتن که پدر مادرشون گفتن که خب فرهنگا نمیدونم متفاوته و یه سری از این صحبت ها
فرهنگ
کردن.
فرهنگ مردمان شمال با اصفهان متفاوته؟
بله، همچین صحبت هایی کردن. یعنی که مثلا تو الان وضعیتت مشخص نیست و نباید مثلا حالا قول ازدواج یا هر قولی یا مسئولیت به این بزرگی رو قبول کنی از الان، و تقریبا از این صحبت.
خب حالا نصب کنید، اولا خب این حرفا کمیش با توجه به سن شما درسته، ولی
بله.
مگر شما میخواستید با هم ازدواج کنید؟
نه
خب اگر
خب نه هم من و هم بله
صبر کنید. خب شما که میخواستید با هم رابطه داشت باشید، رابطه تو میتونستید ادامه بدید؟
بله، ببینید هم من و هم ایشون اینجور نبودش که حالا بیایم تو هوا همینطور مثلا باشیم و یه رابطه داشته باشیم. هدف من بودش، ولی خب نه الان.
نه صبر کنید
عزیز، هدف هر دوی ما ازدواجه.
نه صبر، هدف من بودن که نشون نمیده رابطه درسته عزیز.
بله.
ببینید شما هدفمندیتون رو من میپذیرم، ولی هدفمندیتون بسیار خوب، فکر و نیت خوبی دارید، ولی برای سن 20 ساله یا 21 سالگی وقت این تصمیم های بلند مدت نیست. اونا مگر درباره شما و ایشون، نه درباره فرهنگ، حرفی زدن بله. که سن و سالتون هنوز آمادگی نداره. خب این میتونه درست باشه، ولی حرف این است که چون شما من این گونه گفتید که رابطه به هم خورد و تموم شد، چرا شما به هم ایستادید؟ اونا گفتن که گفتن؟
بله، ایشون گفتن که من پدر مادرم حرفاشون برام منطقی به نظر میاد و فکر میکنم که ما باید یه تجدید نظری بکنیم.
بنابراین حرفای بنصب کنیم، بس بنابراین ایشون حال منطقی که اصلا حرفاشون نیست، یه حرفیه که درست است ولی معناش پایان رابطه نیست که ایشون به اون خاطر به هم بزنه. بنابراین خب شما با یه بچه روبرو بودی، رفته دنبال کارش.
آها بله، حالا دکتر من ادامهشو بگم. خب منم در واقع یه رفتار منفعلانه نشون دادم و گفتم، خب خیلی ناراحت شدم، بله منطقی هم بودش، ولی خب گفتم که باشه اگر که تو نمیخوای خب تمومش میکنم. بعد از گذشت 7 ماه که من خب خیلی سختی کشیدم و در واقع یه افسردگی گرفتم و دکتر روانشناسم قرص دادم، تجویز کردم و من دارو مصرف میکردم، تا اینکه مثلا دورا دورم خب میفهمیدم که ایشون هم همچنان تو فکر هستن و برای ایشون هم مثل من تموم نشده همه چیز. بعد از 7 ماه من دوباره کانتکت برقرار کردم و در واقع دوباره این رابطه شروع شد. بعد الان حدود 3 ماه میشه که ما دوباره با هم رابطه داریم و اینکه حدود 1 هفته پیش ایشون خب طی یه سری خستگی های کاری و حالا نمیدونم واقعا چه فکری تو سرش بود، این که به من گفتش که تو در واقع هدف تو زندگیت نداری، کاملا منفعلانه برخورد میکنی هر چیزی که تو زندگیت هست و در واقع این رابطه که من با تو دارم چیزی جز خستگی روحی برای من نداره و من به تایم احتیاج دارم و میخوام فکر کنم که ببینم واقعا چی داره میگذره و آیا مثلا این چیزی که ما با هم داریم درست هستش یا نیست. و گفت خلاصه گفتش که من تایم احتیاج دارم.
بذار من اولا یه چیز سب کنید، بذار من بفهمم.
بله.
شما
بله.
3 ماه قبل وقتی که به ایشون زنگ زدید که خواستید بله. برگردید، ایشون پذیرفت و این سخنرانی ها رو اون موقع نکرد؟ بعد از 3 ماه این حرفا رو داره میزنه یا از روز اول؟
بله.
گفت
چرا صحبت رو من کانتکت رو برقرار کردم، ایشون گفتن که خب من شرطم مشخص نیست، حالا سربازی مونده، 2 سال سربازی دارم که برم و اینکه خب شرایط مالیم این هستش، جاب سکیوریتی مثلا حالا یک تدریسی میکنم و ایشون هم رشتهشون مثل من هستش، تدریسی میکنم و جاب سکیوریتی آنچنانی نداره و من در واقع آیندم مشخص نیست. ایشون اینا رو به من گفتن و گفتن که اگر تو واقعا قدرتش رو داری، توانش رو داری و قول میدی که قوی باشی، بیا ما با هم رابطه داشته باشیم و گفتن که تو برو فکر کن، منم فکر میکنم و تو نتیجه رو به من بده. و من رفتم و فکر کردم و گفتم که واقعا من حاضر هستم، چون که پتانسیال هایی هم تو خودم دیدم و هم تو ایشون که دیدم میتونیم در واقع رابطه خوبی رو بسازیم با هم.
چه مدت بعد از این فکر کردنتون بود که برگشتید به هم؟
حدود 1 هفته.
اوکی خب.
بله. بعد الان 3 ماه میگذره و این داستانی رو که خدمتون گفتم پیش اومده.
آخه ایشون چرا
الان من میخوام ببینم که
نه
من...
حالا شما نه صبر کنید عزیزم. نه بله. تو با شما با سرعت میدین، میخوام به شما بگم شما با سرعت عجیبی تصمیم میگیرید. نگیرید صبر کنید.
بله.
به من بگید که این 2 ماه و نیمی که با هم بودید چگونه رابطه ای داشتید، درباره چه موضوعی صحبت کردید، چقدر به هم نزدیکتر شدید، چقدر ایام خوب و خوشی داشتید، اشکال اختلاف چی بود. این 2 ماه و نیم مهمه که با هم بله. چه کردید که ایشون آخرش داره هم چه حرفی رو میزنه.
ببینید دکتر، توی این تقریبا 3 ماه خب ما از اولش تصمیم گرفتیم که گفتیم همه چیز احتماله و روی این رابطه‌ای که داریم نخواهیم حساب کنیم که حالا حتما جدایی پیش نخواهد اومد، چون که خب من یه مقدار ترس از جدایی داشتم و اینکه خیلی مضطربم میکرد که حالا من اگر جدا بخوام بشم خب شرایط سختی برام پیش میاد. بعد به خاطر همین هم بود در واقع این صحبت ها بین ما پیش گرفت که گفتن که در واقع باید بدونی که همه چیز احتمالاته و من خودم اینو قبول کردم. پس شروع کردیم به اینکه یک رابطه‌ای داشته باشیم که حالا سرانجام آنچنانی قرار نیست به وجود بیاد و همینجور آروم آروم پیش بره.
نه باز ببینید و... صبر کنید من شما را اگه بتونم منحرف کنم از این ذهنیتی که دارید کمک. من سوالم این نبود، چون وقتی رابطه ادامه پیدا میکنه معلومه. من میخوام ببینم اون دینامیک و پویایی رابطتون چه بوده. شما چقدر به هم نزدیکتر شدید؟ چقدر فیزیکی نزدیکتر شدید؟ سکشوال و جنسی به هم نزدیک شدید؟ ایام خوب و خوش دعوا اون برای من مهمه. بین شما چه گذشت تو این 2 ماه و نیم 3 ماه؟
بله خب اصلا سکشوال خب نزدیک بودیم تا حدی، و اینکه خب ایام خیلی هم خوبی هم داشتیم، یعنی مشکل آنچنانی نبود، فقط چون که ایشون خب من الان میتونم شرایط کار رو دارم، میتونم که تدریس داشته باشم، ولی خب حالا من اقدام آنچنانی نکردم توی این تابستون. ایشون خیلی به من گفتن که خب برو تو شروع کن کار کن، ولی خب سر این مسئله که من پشت گوش می انداختم و این مسئله رو خب ما مثلا بعضی وقتا
شما به هم چقدر همدیگر رو چند روزه می دیدید در یک هفته؟
در یک هفته تقریبا یک روز در میون میتونم بگم.
چه مدتی با هم بودید و کجا؟
ایشون منزل ایشون ما بودیم. خب ایشون کار میکنن، ساعت کارشون زیاده، خیلی نبودیم، مثلا 3-4 ساعت حد اکثر.
اوکی، پس بنابراین این 2 ماه و نیم 3 ماه رو به مقدار زیادی با هم بودید. خود شما فکر کردید که رابطتون در 2-3 هفته آخر داره بهتر میشه، بدتر میشه که اون حرفو ایشون زدن؟
من فکر میکنم که یک مقدار من کوتاهی کردم. من واقعا خب چون من قرص مصرف میکنم، سیتالوپرام مصرف میکنم، یه مقدار خب خواب آلودگی برا من ایجاد شد و یه مقدار مثلا میگفت که خب اون خیلی اکتیوه، ویژگی که داره اینه که خیلی اکتیوه و خب کار زیاد میکنه، اما من نه، میگفت که تو تنبلی، تو مثلا اهمیت نمیدی. من میتونم بگم این واقعا مشکل بود.
شما قبلا سابقه افسردگی داشتید یا نه؟
ببینید، من حدود از سال دوم دبیرستان که در واقع مذهب و اینهایی که به خدا ایمان داشتن و این مسائل رو برام زیر سوال رفت و از اون موقع خب من زندگیم بالا پایین داشت، به دلیل اینکه خب این سیستم اعتقادی متزلزل شد. من فکر کنم که از اون موقع چرا یه مثال افسردگی داشتم.
آیا تحت تأثیر
خب قرصم مصرف میکردم
همون موقع، تحت تأثیر خواهرها برای باورها و اعتقاداتتون بودید یا نه؟
100%.
یعنی اونا از یه زمینه‌ای داشتن در جهت یه مقدار باورهای افراطی و تند مذهبی یا نه، درست در جهت عکس خیلی باور و اعتقادی نداشتن؟
بیشتر پدرم مادرم بودن که خب یه مقداری مذهبی بودن و خب من و خواهرم خب بیشتر بازتر بودیم و اینکه خب آماده بودیم که بدونیم، بیشتر آگاه تر بشیم، تا اینکه خواهر دومم ازدواج کرد و خب شوهرش در واقع جوری بود که خیلی همه چیز رو زیر سوال برد و ما خب همگی با هم دیگه بحثایی رو شروع کردیم و این مسائل رو بیشتر حل کردیم برای خودمون از اون موقع.
اوکی عزیز، بگذار روی خط باش، بذار ما پیام ها رو بشنم، این صحبت رو بتونیم با هم ادامه بدیم. روی خط.
مرسی، حتما.
خواهش کنم. شنگ رجبند با ما باش.
بعد از یک تصادف با دفاتر حقوقی LA Trial Lawyers تماس بگیرید تا از ابتدای کار تا آخر، چون یک دوست مجرب و دلسوز در کنار شما، حقوق شما را از شرکت‌های بیمه گرفته و جلوی بیدادی را بگیریم. الکس اسکندری، تلفن 24 ساعته 866-100.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
اهالی جنوب کالیفرنیا سلام، من شهیاد یادگاری هستم. این روزها همه برای خرید آودی خود با شرایطی آسان به آودی بیورلی هیلز میان. شما چطور؟ از شما عزیزان دعوت میکنیم تا به ما در آودی بیورلی هیلز سری بزنید و صاحب انواع آودی های نو و یا دست دوم و حتی مدل های کمیاب شوید. همچنین از مزایای ویژه فلچر جونز از قبیل کارباش های رایگان، لونر و رفت و برگشت به مراکز خرید بیورلی هیلز بهره مند شوید. به همین دلایل است که همه از جنوب کالیفرنیا به آودی بیورلی هیلز میان. شما چطور؟ با تلفن 424-281-5600 تماس بگیرید و یا ما را در فیسبوک دنبال کنید. آودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، غرب رابرتسون.
آودی بیورلی هیلز. Experience the Fletcher Jones difference.
دکتر سارگون لازاروف، مخترع اولین سیستم کاشت دندان فوری، همین جمعه ساعت 2-3 بعد از ظهر در برنامه اشک‌ها و لبخندها. 818-380-9057.
ساعت مشاوره.
من پروین جوادی، مشاور ازدواج و خانواده در مورد مسائل و مشکلات خانواده،
و من سیمون داهی از مرکز بهبودی کلیف ساید ملیبو در مورد برنامه‌های مؤثر ترک اعتیاد با شما گفتگو خواهیم کرد.
هر یک شنبه از ساعت 2-3 بعد از ظهر. مشکلات به خودی خود حل نمی شوند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا لذت زندگی و خانواده خود را دوباره تجربه کنید.
K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دوستا میفرمایید.
ببینید عزیز، اولا من میخوام بگم با توجه به سنی که شما دارید دختر باهوش و عاقلی هستید، یعنی من الان با توجه به حرفایی که زدید خیلی باورم بیش از این است که در این سن و سال باشید. دوم اینکه برای من مهم این بود که آیا به خاطر جدایی است که یه نوعی از افسردگی در شما پیدا شده بود، ولی با توضیحی که دادید معلوم شد که این ماجرای مقدار سابقه قبل از اون رو داره و بنابراین سوء تفاهمی که همیشه در این زمینه وجود داره این است که مردم آدم افسرده رو که اصولا انرژی نداره، حوصله نداره، امید نداره، اون شور و شوق و اشتیاق نداره رو با تنبلی اشتباه میکنن، بنابراین میتونه هیچ ارتباطی بین اینا نباشه. البته جایگاه شما تو خانواده و موفقیت اونها متاسفانه نور اونها شما رو کور کرده و متاسفانه بیش از اون شما هم یه باورهایی در این زمینه داشتید، در حالی که میدونید مطالعات نشون میده خیلی از اوقات بچه های آخر ممکنه در یه زمینه های خیلی نخوان مسئولیت هایی رو بپذیرند، گرچه عکسش هم کاملا ممکنه، ولی از نظر توانایی های هوشی به دلیل اون الگو و مدل های خواهر و برادرای بزرگ سالشون یک امکانات بیشتری میتونه در اختیارشون باشه. حالا بله. شما این رشته رو چرا انتخاب کردی در ایران رو متوجهم، ولی خب یه مقدار از اون رشته هاییست که فقط به درد کشوری میخوره که مثلا اون زبانی که شما میاموزید اگر انگلیسی هست زبان اصلیشون نباشه. حالا به من اینجوری شما گفتید که این اواخری مقدار رابطتون مشکل شده بود، درسته؟
خیلی کمی، یعنی جوری نبودش که من مثلا من تعجب کردم، یعنی این برخورد رو که ایشون کردن من تعجب کردم، در اون حد بد نبود که انتظار همچین مسئله ای بره.
حالا خانواده های شما دوتا از این رابطه خبر داشتن یا نه؟
نه نه، سری دوم گفتیم که پیش خودمون مسئله بمونه.
فکر میکنید ممکنه که او فکر کرده یا فهمیدند یا به هر حال مثلا دارن سراغش میان یا ممکن اون رو چک کنن؟
نه نه اصلا.
بنابراین فکر کنید این تصمیم خودشه؟
بله صدر.
این تصمیم خودشه به خاطر اینکه درباره ازدواج با شما شک داره یا درباره دوستی و رابطه با شما؟
من فکر میکنم ازدواج.
بنابراین اگر شما بهش بگید من اصلا نمیخوام با تو ازدواج کنم و موضوع ازدواج برای من منتفی است و واقعا این رو بگید، فکر کنید ایشون هنوز شما رو میخواد یا نه؟
نمیدونم، با توجه به این حرفایی که این اواخر دارن زد نمیدونم واقعا.
چون ببین عزیز، شما در سنی هستید که بهتر تصمیم ازدواج نگیرید.
بله.
و اگر یه آدمی شما رو دوست داره شما هم اونو دوست دارید، برخی از اوقات اصلا یه همچین چیزی میتونه کمکتون کنه برای اینکه بتونید سالمتر و بهتر زندگی کنید یا درس بخونید یا کار بکنید.
بله.
این که ایشون از شما انتظار داره مانند او که نمیدونم آیا عادی یا نیست مانند او بدوید، خب نمیدونم تا چند روزه واقعی است تا چند روزه بهانه است، یعنی چرا باید حساسیتش این باشه که تو چرا تنبلی؟ خب هستم که هستم، برای تو اگر نیستم، برای تو اگر نیستم تنبل، پس بنابراین حرف حسابی چیه؟ این که من باید برم کار بکنم، نمیخوام کار بکنم، به تو چی فکر میکنی؟ این کجای این موضوع در این گفتگو میگنجه؟ یعنی واقعا اگر یک کسی به اون مرد بگه که تو این دختر رو دوست داری، این دخترم تو رو دوست داره، با هم هم هستید، از تو هم انتظار و توقعی نداره، با مخالفت خانوادت هم آشناس، بنابراین میخواد صبر کنه ببینه چی میشه، اون زمانی که تو خواستی رابطه رو به هم بزنی یا خانوادت به هم زد و اون هم هم رنج کشید، حالا برگشته پنهانی دارید همدیگر رو میبینید، برای چی میخواین رابطه رو تموم کنید؟ فکر کنید جوابش چیه؟
اون در واقع هدف زندگیش مشخص نیست، خودش نمیدونه چی میخواد.
خب شما هم نمیخواید.
بله.
اون میتونه به شما برگره بگه دوست من باش، ولی از ازدواج خبری نیست، راجعش هم حرف نمیزنیم.
درسته. دقیقا تصمیم ما هم همین بود.
من فکر کنم که عزیز ماجرا این است که اون دختر پسر ای بسا کم کم اونقدرهایی که تو تصور میکنی تو رو نمیخواد. بلا یه مردی یه پسری تو این سن و سال یه دختر دوست داشته باشه، دخترم میگه من تقریبا با هر شرایطی حتی پنهانی حاضرم تو رو ببینم، بگه نه
من.
حالا خودت چه فکر میکنی؟ آیا سردتر نسبت به تو نشده یا از نظر
چرا؟
خب اون مسئله است عزیز.
میخوام بدونم دلیلش چیه؟
دلیلش خیلی ساده است عزیز. دلیلش نه تنبلی توه، نه هیچ چیز دیگری، نه حتی خانواده. شما تو سن و سالی هستید که به دلیلی که تغییر میکنید یه تصمیم بلند مدت نمیتونید بگیرید و ضمناً او تو رو میخواسته در یه چارچوب و شرایطی. وقتی مخالفت خانوادش رو دیده، اون دودلی که داشته از این ور به یقینی تبدیل شده که خب من نمیخوام. تا اونجا که راضی شده و تو از تو هفت ماه فاصله گرفته، وقتی تو رفتی سراغش باز تو رو به هر حال یه نوعی پذیرفته، ولی بعد از یه مدتی احتمالاً اون توجه نداره. یعنی همین جاست که من مخالف بودم از آغاز صحبتت که در این سن و سال شما حرف جدی بزنید، برای که نه تو اون آدم یک دست و یک نواختی که قرار باشی هستی پس بنابراین تغییر میکنی، هم اون. به نظر من تو باید اینجوری نگاه کنی که این مرد منو به اون صورتی که من او رو میخوام یا در ذهنم برنامه‌ای براش دارم منو نمیخواد، به همین سادگی. اگه دلت میخواد کنارش بمونی میتونی بخوای که کنارش باشی، ولی شاید عرض کنم که او بپذیری یا نه. حالا یه سوال ازت دارم، اینو اگر میدونی جواب بده. تو این هفت ماهی که تو باش نبودی با کس دیگه یا کسان دیگه بوده یا نه؟
اصلا.
از کجا مطمئنی؟
اینو میدونم، چون که میدونم که توجه نمیکنه به کس دیگه.
آخه طور
که و اینو معتقده که خیلی کم پیش میاد که کسی در واقع توجهش رو جلب کنه یا تایپی که ایشون هستن مثلا پیش بیاد که ببینه.
نه خب این یه ادعاست، تو از کجا مطمئنی اینه؟
حالا من فکر میکنم که اینجوره. حالا
آخه عزیز نه ببین، همینجا گرفتاریست. من اصلا قبول ندارم.
بله.
پسری که در سن 24 سالگی تو اونجا پیش میره که با یه دختر 20-21 ساله حتی ماجرا رو اینقدر جدی کنه که با پدر مادرش درگیر بشن یا به هر حال اونا درگیر شدن، پسری که میگه من تو رو دوست دارم ولی چون آینده ای فعلا نیست یا خانواده مخالفن برو، هفت ماه میگیره میشینه کسی رو میخواد که میتونه داشته باشه ولی نمیخواد، ولی با اون نیست، اصلا قابل قبول نیست عزیز. مگر اینکه یه بچه غیر عادی عجیب و غریبی است که من باز زیر بار اونم نمیرم. من فکر میکنم که چیزی که تو نمیخوای بپذیری با توجه به ویژگی روانیت و جایگاهی که تو خانواده داشتی اینه که نمیخوای واقعیت رو بپذیری. از نظر من این چیزیست که ممکن اذیتت هم بکنه، حتی زمانی که با تو بوده میتونسته با کسای دیگه باشه و برای این مدت هفت ماه هم همینجوری کسی که تو رو میتونه داشته باشه و همین رابطه پنهانی که الان داری تو میتونست داشته باشه رو نخواسته و تو تازه بعد از هفت ماه اونم بهش زنگ زدی، اونم گفته باش، ولی بعد باز دو مرتبه همون بازی قبلی رو در آورد.
بله.
به نظر من فکر میکنم که اون تصویر و تصوری که تو از این آدم داری این آدم اون نیست.
اشتباه.
یعنی این اون کسیست که به هر حال به دلیل جایگاهی که تو خونه داری که یا باید بپذیری یا باید هوشتو به کار بندازی، اینجا با توجه به شرایط روانیت و علاقه که به این آدم داری خواستی بپذیریش آنگونه که او خودش رو ارائه میده و معرفی میکنه، ولی واقعیت اصلا اینجوری نیست عزیز، چون اینا با هم نمیخونه. و به همین جهت است که تو هم که گرفتار افسردگی هستی در حالی که یه چیزی میخوای که به زندگی جهت و هدف و معنی بده برای که خودتو بکشی بیرون، حوصله جنگ و درگیری نداری. بنابراین هر خبر و اطلاعی که میتونه به تو بگه اوضاع این گونه که تو فکر میکنی نیست رو نادیده میگیری و بنابراین درگیری یه نوعی خفیف ولی به هر حال از خودفریبی هستی. من فکر نمیکنم که این آقا پسر ظرف هفت ماهی که با تو نبوده با کسی نبوده و بعدم به دلیل اینم که رابطه هم که الان با تو برقرار کرده تونسته به نوعی از خانواده تو و خانواده خودش و دیگران یه جوری پنهانش کنه و بنابراین توانایی اون کارم داشتی. حالا از من بپرسی چه باید بکنیم؟ به نظر من جایی برای فکر کردن یا هر چیزی از این قبیل نیست. این رابطه تموم شده است.
آها.
و فقط به تو یه تجربه آموخته که همونطور که از آغازم به تو گفتم عزیز، تا سن با توجه به جایگاهی داری 24 و 25 و اینا اصلا فکر جدیه برای ازدواج و اینا رو نکن. بله. و در نتیجه تون مسیر شناختن خودت و دیگران و یه مقدار ساختن خودت برای که بعدن بتونی مطمئن و راحت رو پای خودت بیستی با حرکت کنی عزیز. به همین جهت جان،
به نظر شما من این رابطه تموم شده هستش و من ریاکشن خاصی نباید نشون بدم، درسته؟ چون ایشون گفتن که تایم احتیاج دارن.
بلشون کن، بگذار او ببینه با تایمش چه میکنه و یعنی بذار ببینیم چه میکنه. من گفتم چون تو اونو دوست داری و با هم رابطه داشتی، من دلیل نمیبینم که اگر او تو رو بخواد و برای تو ضرر و خطری نداشته باشه نخواهی باش رابطه داشته باشه. خواهی داشته باشی داشته باش، ولی بی خودی دل نبند به اینکه یه آینده ای هست و بر اساس اون برنامه ای در ذهن و زندگیت بریز. برای که به نظر من یک، این رابطه اشکالاتی داشته و داره، مثلا با دخالت خانواده و آنگونه که تو میگی. دو، اشکال دیگرش این است که تو خیلی این پسر رو نمیشناسی عزیز. یعنی نگاه تو نگاهی است خیلی ویژه. من همیشه گفتم وقتی تو خانواده همه پسرن یا همه دخترن، تنها اشکالی نیست که جنس مخالف رو نمیشناسن، جنس خودشون رو هم نمیشناسن، چون اصولا اون تفاوت و تضادی که میتونه شناخت رو در این گونه موارد عامل یا موجب بشه رو ندارن. یعنی شما چون چهار تا خواهرید، نظرتون نه تنها راجع به مرد غالبا درست نیست، راجع به زنم درست نیست، در حالی که اگر دو تا خواهر دو تا برادر بودید موضوع کاملا فرق میکرد. بعدم شما بچه آخرید و سه تا خواهری دارید که یه مقداری به هر حال از شما جلوتر بودند و شاید هم جلوتر افتادند، ولی توانایی های تو برای ارزیابی شرایط و موقعیتت یا به هر حال گفتگویی که در این زمینه من داشتی اصلا تو رو به عنوان یک دختر کمهوش یا حتی دانا به من معرفی نمی کنه، ولی در صحنه و عرصه احساسات و عواطف به نظر من 11 سالی. و اینجاست که چون دلت میخواد یه کسی این گونه به تو بگه یا این گونه عمل بکنه، تو یه چیزایی رو از او پذیرفتی و فقط اونجایی به هم ریختی که خب اون آدم وارد مرحله‌ای میشه از ارتباط با تو که خب برای تو قابل قبول نیست، اینی که تو رو میندازه، ضمناً چون سابقه‌ش هم داشتی. و به نظر من اگر تو بتونی موضوع و مشکل افسردگی رو که میتونی یک بار و برای همیشه تمامش کنی و کمک، متاسفانه تلفن قطع شد، کمک حرفه‌ای در این زمینه بگیری قدم بسیار مهمی است. ولی به نظر من این رابطه تموم شده است و هیچ دلیلی برای ماندن در یک چنین رابطه‌ای به نظر من جایی نداره و وجود نداره. متاسفانه شنونده عزیز رو روی خط نداریم، اجازه بدید که با شنونده گرامی دیگری گفتگومون رو ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دکتر برکوی سلام.
سلام بفرمایید.
من در شمال آمریکا زندگی میکنم. من و شوهرم خیلی نسبت به شما ارادت داریم، خیلی دوستتون داریم. تا اونجایی که میتونیم به برنامهاتون تا جایی که فرصت میشه گوش میدیم و یا نگاه میکنیم.
لطف دارید.
من خواهش میکنم، من برای اینکه داستان اینو زودتر یه بک‌گراندی به شما بدم، خیلی کویک به شما بگم که من entered my 40s. من از آخری دبیرستانم اومدم، مهاجرت کردم همراه به خانوادم. حتی خانوادم تشکیل شد از یک زن پدر بسیار بدجنس و فاسد و اصلا بلش کنید اون هیچ، و خواهر بیولوژیک خودم و بچه‌ای که از اون زن داشت. و من وقتی که اومدم، وقتی که از مهاجرت کردیم و رسیدیم به نورث امریکا، این پدر من باشه، من خیلی ناراحتم بودم، رادیو نروس هم اگه یه ذره با من
نخواهش با ازت من یه سوال بکنم از جام. خواهری که خودتون داشتی کوچکتر هست یا بزرگتر از شما؟
کوچکتر، یک سال و نیم از من.
از شما یک سال و نیم؟
بله کوچکتر هست.
کوچک. اون وقت از اون خانم که هم چطور شد پدر مادر از هم جدا شدند یا اینکه؟
بله پدر من خیلی با مادرم رفتار خیلی بده، خیلی خشم‌آمیز و خیلی ایشون رو کتک می‌زد. بعد میگفت من عاشقشم، بعد گریه می‌کرد. و این دراما اینقدر ادامه داشت تا اینکه مادر من نتونست تحمل کنه، و با وجودی که خیلی از فامیلا میگفتن نکن این کارو نکن، تازه از نظر مادی هم تازه پدر من داشت خیلی بیشتر شکوفا و اینا میشد، مادر من که اصلا برای من مهم نیستش راحتی های مادی و فلان حرفا، در حالی که چون میبینیم مثلا این همه ما سفرهای دور دنیا میافتیم، همش توش دعوا بود، همش سرکوف بود، همش مادر منو میزد و خیلی هم به من سرکوف میزد، میگفت اگه تو به دنیا نمیمدی خیلی زندگی من بهتر بود.
در چه سنی از شما بود که پدر مادر از هم جدا شد؟
من بوده 8 سال.
اون وقت چه مدت بعد پدر ازدواج کرد؟
4 سال بعد.
شما با کی بودی توی این مدت 4 سال؟
اولش که با مادرمون بودیم، بعد پدرم میخواست مادرمونو برگردونه، مدت ما رو داده بهش، بعد دفت کاستدی ما رو گرفت و ما رو از اروپا کشید آورد با تهدید اینکه به اینترپول میگم فلان حرفا. خلاصه کاستدی ما رو گرفت و ما رو برگردون. درست همون موقع جنگ شد، هرچی بهش میگفتیم ما رو برداره از بهترین جای نقطه اروپا، در حالی که مدرسه میرفتیم عادت کرد. مادرمون خیلی ضربه محکمی به من خورد، چون تا رسیدم چند روز بعد جنگ شروع شد و چند روز بعدش هم یه ماه بعدم رفت به این زن خرابو گرفت آورد. و دکتر انقدر این زن زندگی من خراب کرده و بیشتر از همه بابام. و خواهر کوچیک من همش من زیر بال پر خودم میگرفتمش و ایشون یادش رفته. اصلا شما باور نمی‌کنید من کوچیک بودم دیگه، بالاخره بچه‌ای بودم، مثلا رشد کردم، نیاز به پالتو داشتم، نیاز به چکمه داشتم. پدر من وحشت میکرد از زنش که بر من بخره، در حالی که وضع مالیش خیلی خوب. تمام این سر و گردن این زنی که کسی
حالا بیاد راجع به ایشون که چه بودن اون ازش بگذاریم. بذارید من ازتون سوال کنم، چند تا بچه پدرتون از این همسر دومشون آوردن؟
این دوتایی دیگه از اون آورد.
خب الان شما تا بعدم حدود 18 سالگی شما اومدید به امریکا؟
بله.
کی اومدید؟ یعنی هر شیشتایی اومدید یا چجوری بود؟
و بعد اینا بلافاصله بعد یه بچه دیگه اینجا به دنیا آوردن. ولی که من بخش دکتر بانک نمیخوام دقیق شناخته بشم و فوکس نکنم روی این زندگی الان خودم، چون الان ببینید الان من هپیم، الان شوهر خانواده کوچکی دارم ولی خیلی خیلی هپی هستیم، خیلی همراه هستیم. ولی ببینید دکتر، این قضیه رو میخوام فوکس کنم روی خانواده‌ای که از خانواده پدری خودم، اینایی که من باشون بزرگ شدم.
نه بذار چون ما با پیام رسیدیم برای که موضوع روشن. پس شما و خواهر و همسر پدر و یکی از بچه‌هایی که اونجا در ایران متولد شد همه اومدید به امریکا؟
بله، من ویزا داشتم که برم دانشجویی، چون که های اسکول میافتن خیلی ترابل درست کم تو ایران به خاطر خشمم و پدر من هی تو صورت من میکوبید که تو که آی کیوت از بقیه بچه‌ها بالاتره، باید خوب بتونی درس بخونه. من نمی کردم این کارو، ربل می کردم و منو خواست بفرست آمریکا و بعد آخر من خواهش کرد که من سکریفایس کنم و بذاره اون برای مهاجرت بگیره، که من یه خورده ای صبر کردم که تا مهاجرت گرفت، که متاسفانه این قوم ظالمو با خودش.
حالا بنابراین هر 5 نفر با هم ولید امریکا، درسته؟
بله.
اوکی، بذارید برای که ما پیام ها رو بشنویم برمیگردیم بقیه صحبت رو ادامه بدیم. روی خط باشید شنگار ارجمند.
دکتر زهره میزراهی در یک جلسه بهترین و سریع‌ترین راه جهت دریافت گرین کارت و برنامه‌ریزی دقیق مهاجرتی را ارائه می‌کند. دکتر زهره میزراهی برای تمام نیازهای مهاجرتی شما 310-843-9494.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنوی او محدل نموده ایم، که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنوی او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنوی او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارمغاین تا سنت کلمنت را مجانا دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتم میشن وی هو.
تلفن رستوران حاتم میشن وی هو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا یا Iranian Psychological Association of America از روانشناسان، مشاورین خانواده، مددکاران اجتماعی و دانشجویان این رشته‌ها دعوت می‌کند
تا با پیوستن به خانواده بزرگ روانشناسان و مشاوران ایرانی در آمریکا از کلاس‌های آموزشی و جلسات ماهیانه این انجمن بهره بگیرند.
IPAA با داشتن مجوز رسمی از انجمن روانشناسان آمریکا APA و بورد علوم رفتاری کالیفرنیا BBA CIS مجاز به برگزاری دوره‌های ماهیانه آموزش تکمیلی یا CE می باشد.
جهت کسب دانستنی‌های مورد نیاز برای اینترنشیپ‌های روانشناسی و عضویت در این انجمن معتبر با تلفن 310-499-56-22 تماس گرفته یا
از تارنمای myipaa.org بازدید فرمایید.
310-499-56-22 499-56-22 AIRN Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر.
خب شما بعد 5 نفره اومدید با هم امریکا. خب
بله ما جوین کردیم به پدرم چون ایشون برای ما چیز مهاجرتمون اقدام کرده بود و اینها. ما اونجا که رسیدیم از همون روز فردای روزی که رسیدیم تمام این ناراحتی و مشکلاتی که پدرم بر ما درست میکرد بیشتر شد. میگفتش که اینجا هر کی که به 18 سال میرسه با لگد بیرونش میکنن از خونه یا باید رنت بده و کانتریبیوت کنه برای خوراک غذا و فلان حرفا تو خونه، یعنی که به طور کلی کلن میزنن در باستنشون بیرونشون میکنن که
حالا بیا جملاتو ببین عزیز نصب کن اون جزئیات چه فرق میکنه. بهم بگید پدر من به هر حال حرفش این بود 18 سال. آخه پدر شما که وضع مالیش خوب بود، حالا چرا رفتن؟
بله خوب بود. مثلا این زنه که به تو
سرتاپ
طلا میگرفت، همین زنی که سرتاپ این زنو طلا میگرفت، زن خراب که به بابام چیتم کرده بود.
حالا به عزیز من نبود. ببینید من اگر بخواید این گفتگو رو اینجوری ادامه بدید ناچار قطعتون میکنم. شما راجب زندگی خودتون میگید، حالا چرا یه دفعه هم گفتید اون زن بدی بود، تموم شد.
بس می‌خواستم به شما بگم به چه بک‌گراندی با نوکر چه زنی بود که ما رو زیر پا میذاشت. مثلا گفتش که من نه براتون لباس میگرم، نه حق دارید که برید بیرون کار بکنید، نه حق دارید. میخواستم برم مدرسه و پول مدرسه رو نمیدادم. آخه پس چطوری من برم؟ چطور میتونم؟ اصلا نمیتونم فوکس کنم که بتونم مدرسه‌مو ادامه بدم. و متاسفانه ببینید حالا اینا انقدر این قضیه زیاده که خیلی دیسکریمینیشن میکرد. حالا من دیتیلاشو نمیدونم، من برای این به شما بک‌گراند دادم که بدونید چه زنی. این زن خوبی واسش نبود.
آخه عزیز من صبر کنید، اصلا این زن همون گونه که شما توصیف میکنید بود. پدر شما که ده برابر از او بدتر بود. یک کسی که بازیچه دست زنی میشه با بچهش چنین میکنه که اون که بدتره. حالا اون زن با شما به دلیل زن بابایی مسئله داشته و بیماریاش. پدر اینجا چی میگه؟
شما در راجع
نه برای هیچ ارتباطی نداره. یعنی شما اون خانم رو محکوم میکنید. پدر شما از نظر من مسئولیتش اگر ماجراها این بوده خیلی بیشتر از اون خانم. ولش کن، چه خبر است الان؟ چه خبر است تو از اون ماجرا 20 سال گذشته؟
من این فاصله انقدر ایشون اذیت کرد، من یه کاری کرد که من وادار شدم که منو پشت کرد که ازدواج بکنم، در حالی که واقعا در واقع آمادگیشو نداشتم که بتونم واقعا خانواده اداره کنم. من هنوز ایشوایی داشتم که بعد صاحب میشو میرفتم مدرسه. هیچ من دیدم که در یک تنگنا قرار گرفتم، ازدواج بدی کردم که بعد هم طلاق گرفتم و فرزندشون ندارم.
در چه سن؟
همون تازه مثلا 19 سال.
چه مدتی تو اون ازدواج بودی؟
یه 7-8 سال.
اوکی.
یک مدتی هم چند سالی هم طول کشید تا طلاق بگیم که اون خیلی من میگم نمیخوام رو اون فوکس کنم. مگه با اجازهتون بذارید من فقط اینو بهتون بگم که چون وقتتون هم کمه که ببینید من با پدرم با اون شرایطی که ببینید ازش کمک خواستم که من کمکم بکنه بتونم، چون هستم توی ایالت دیگه یه جایی اسیر شدم. این آقا نمیذاش من کار کنم، نمیذاش برم درس بخونم، یک اسیر کامل شده بودم. و هرچی به پدرم گفتم این خیلی ابیوسیو، کمکم کن. میگفت نه همینه که هست، زنها هستن که باید مردشونو بسازن و باید بسازی، هرچی که هست باید بسازی، نسازی تو یه فیلیور هستی، یک آدم شکست خورده و یک آدم و منم دیگه راه تو خونه من نداری. گفتم بابا من فقط بیام یه چند ماهی، یه ماه، حتی یه ماه شده من بیام خودم رو بتونم ریکوپریت کنم، یه جاب بگیرم، بتونم برم برای خودم زندگی کنم. و خلاصه خیلی گذشت و من دیگه انقدر دیگه با خواهش و تمنا و گریه و یه چند سالی گذشت که من شروع کم 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 درس خوندم، بیزنس ادمنستریشن خوندم و در خلال اینکه هنوزم تموم نکردم درسمو و بالاخره از اون مد فرار کردم و یه دو سالی گذشت و دوباره ازدواج کردم و زندگی خودم رو تشکیل دادم. و میگم حالا تو این فاصله که پدر من به من هیچ کمکی نکرد در این حال به اون بچه‌ای که از اون زن داشت و میگم که بعدن آورد، شما نمیدونید چقدر کمک کرد. بعد جاهایی من رسیدم که الان روم نمیشه بهتون بگم. من مثلا برای یه دوره تخصصی خودم خواستم برم، من نیاز به پول داشتم و اون مرد خبیثی که باش ازدواج کردم یه کاری کرده بود که من لون بگیرم مقدار خیلی زیادی و سر من کلا گذاشته بود. من دیگه نمیتونستم برم لون بگیرم مگه اونا همه رو کاملا پی‌آف کنم. بعد از پدرم خواهش کردم و حتی خالم که خاله خونی خودم به هیچ عنوان کمک من نکرد. حتی گفتم من به شما پولتون رو پس دادم، می‌نویسم با اینترست و وقتی که تخصصم گرفتم تمام سرویس‌های من برای شما مجانی خواهد بود تا آخر عمرتون. و شما نمی‌دونید چقدر تو این فاصله من کمکشون کردم. خاله خودم اومده بود اینجا تو این 14 15 سالی تمام کاراش، یعنی کاری که من براش کردم بچهای خودش نکردن و گریه می‌کرد از بی‌وفایی‌های بچهای خودش. گفتم تو منو داری غم نداری. بعد این یواشکی میره با این زنبابای من دوستی میکنه و تو این فاصله ببخشید دکتر انقدر فشار روحی به من اومد. دیدم بابام، آها بابام رفت برای دختر 23 سالش در حدود $1,000,000 خوب خونه خرید دکتر، اما حاضر نبود که $30,000 به من قرض بده که من بتونم تخصصمو بگیرم. و من با ایشون قطع رابطه کردم. به نظر شما این من حق داشتم؟
آخه عزیزم من مطمئن نیستم ماجرای زندگی شما چنین باشه.
یعنی همینو بهتون گفتم، یعنی واقعا من دلیل هم به شما دروغ بگم.
نه من نمیگم شما دروغ میگید. شما که نمیتونید بگید همه مردم دنیا اینقدر بدن. از پدرتون، زن پدرتون و خالتون.
بله هستن.
و شوهر اولتون و شوهر دوم. آخه عزیز من.
حالا من شوهر دوم من خیلی خوبه. من الان قلبم
شوهر خوب. اول. خب حالا شما چند سال الان ازدواج کردی؟
من الان 5 6 ساله و یه خانواده کوچیک دارم. گفتم اگه ممکنه اون فوکس نکنید. شما
فرزندی دارید یا ندارید؟
جانم
فرزندی دارید یا ندارید؟
نه فرزند ندارم.
خب حالا مشکلی که همکنون دارید که لوسیای تلفن کردید چیه؟
اینه که بهتون گفتم، گفتم من وقتی با پدرم با این فشارهایی که اومد دیدم ایشون هیچ کمکی به من نمیکنه، ولی با زن بابای من، ولی برای زن بابام، ولی بچهای اون همه جور، یعنی شما فکر کن از خونه خریدنشون، از خرج تحصیلشون، از خرجای سفرشون و عروسیاشون و فلان حرفا حاضر نشد کمک من بکنه. و وقتی دیدم که حتی ارثی هم برای من نذاشته، باهاش قطع رابطه کردم و چون نمیتونستم روحی نمیتونستم بکشم، به خواهر کوچکترم گفتم بهشون بگو که من دیگه نمیتونم با شما ادامه بدم و از نظر روحی به من صدمه میخوره. بعد این کم 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 هی خواهر من مت سرکن ما رو آشتی بده و من آشتی نکردم. و در این حال که خب خاله خونی من که انقدر از من سرویس میگرفت، این که انقدر سرویس میگرفت، یادم ایوا یواشکی با این زن خبیث دوست شد و من بهش گفتم چرا، و یه دفعه گفت به تو مربوط نیست. من گفتم پس به من مربوط نیست، گود بای. و تموم کرد. حالا خواهر من شروع کرده با من قهر کردن که تو به خاطر اینکه مثلا مامان کتک میخورد از بابا قطع رابطه کردی، which was not the case، و اینکه به خاله گفتی گود بای، حالا من به تو میگم گود بای. در حالی که من به این بچه های اون 4 فرزند داره، یکیشون special needsه، این همه بهشون عادت کردم، این همه در زندگیشون بودم، خیلی خیلی دوستشون دارم و اونا منو، و بهشون گفته به هیچ عنوان اگه بدونم با خالتون تماس میگیرید یک جوری تنبیهتون میکنم که هیچ وقت یادتون نره. و شما در یک از کنفرانساتون که من شرکت کردم تو کودک درون، شما گفتید که این ارتباط قطع کردن و دعواها با خاله ها و عمه ها و اینا مخربه برای بچه ها. و ببینید من در واقع خیلی خیلی به قلبم فشار اومده بودن که من همیشه برای این خانوم خواهر من که دوست بیریاش بودم، واقعا بهترین دوستش بودم و هر تو بچه بودیم خواهرته دعوا میکردیم، کتککاری میکردیم که ایشون هنوز یادش نرفته، ولی وقتی که بزرگتر شدیم من کاملا در خدمت ایشون، همش میخواستم بهش خدمت کنم، مواظبش باشم. نه ایشون با من قهر کرده، به خاطر قهر کرده میگه تو با بابا قهر کردی، حالا مزهشو بچش. آخه دکتر من وقتی که این همه بلاها سر من این پدر آورده، این یه وقتی دلم خیلی برای پدرم تنگ میشه، عکساشو میبینم گریه میکنم واقعا، ولی وقتی میبینم اینجوری میکنه برای بچه 23 ساله $1,000,000 خونه میگیره اما برای کمک من نمیکنه من برم تخصصمو بگیرم، یه ابزاری تو این دو جنگل دنیا داشته باشم، خب نمیتونم دکتر، خیلی بهم فشار میاد.
حالا سوالتون از من چیه؟
سوال من اینه که آیا این مخرب هست؟ آیا این من خواهر من حق داره، یعنی واقعا حق با ایشونه با من قطع رابطه بکنه؟ آیا من
مثلا قصه حق نیست عزیز، قصه انتخابه، اینکه یه آدمی دلش میخواد به یه مهمونی بره یا نه که بحث حق نیست، آدمی دلش میخواد به یکی تلفن بکنه یا نکنه که بحث حق نیست. بنابراین او انتخاب کرده که اگر شما نمیخواید اینگونه که شما میگید با پدر رابطه ای داشته باشید، اونم میخواد رابطه خودش و خانوادهش رو با شما قطع کنه. بنابراین او این تصمیم رو گرفته و این شمایید که بین اگر ماجرا این هست انتخاب کنید یا خواهر رو که بعدا چه پدر رو باش رابطه داشت باشید و نمیدونم یعنی چی، و یا اینکه حالا که این آدما این گونه همه دارن بد عمل میکنن شما هیچ نباید احتیاج و نیازی به داشتن رابطه با خواهر یا بچه های خواهر داشته باشید.
این دفعه بهشون بدید من چون تنها فامیل من تو اینجا بودم، من توی همین شهر خودمون، وگرنه من فامیلای دیگه دارم شهرهای دیگه و توی ایران بسیار با خانوادم خوب هستم، با خانواده شوهرم عالی، یعنی بسیار بسیار رابطه خیلی خوبی داریم و من نیاز ندارم که رابطه داشته باشم. ولی این که ایشون میدونست که من انقدر اتچمنت به بچه‌هاش دارم، انقدر من و بچه‌هاش همدیگه رو دوست داریم و مخصوصا بخواد اینو اینجور خنجر به قلب من بزنه، منی که این همه ایشون رو پروتکت کردم در مقابل اون زن که حتی پلات کرده بود که خواهر من بندازه زندان و من تونستم نجاتش، یعنی اگه من نمی‌رسیدم خیلی وضع خراب بود، معلوم نبود چه بلایی تو اوین سر خواهرم می آوردن.
حالا عزیز باز برگردیم سراغ شما، مسئله به من میخواید بگید این آدم یا این آدما یا آدما بدن، من بحثی با شما ندارم چون هیچی نمیدونم، ولی پرسش شما اگر این هست که من این چیکار کنم، هیچ به نظر من فراموش کنید همه رو و برید برای خودتون با دوستاتون و اون کسانی که آشنایان هستن رابطه ها رو در حدی که احتیاج دارید یا میخواید برقرار کنید، ولی ایشون از نظر شما کار بد و غلطی کرده، بنابراین خب ایشون هم مثل پدر و زن پدر و شوهر اول شما و خاله شما همه با شما بد میکنن.
و این چهار نفرن فقط این چهار نفرن، بقیه خانواده همه خوبن.
بنابراین بقیه خانواده رو دریابید که خوبن و این چهار نفر رو اونگونه که خودتون میگید رها کنید، چاره غیر از این نداره.
من ببینید پدرمو خیلی دوستش دارم، دلم براش تنگ میشه با وجودی که این همه
آخه اصلا معنی نداره این حرفا عزیزم. شما من نمیدونم این که شما ما یه لغتایی به کار میبریم که هیچ تعریفی معمولا نداره، اگرم تعریفی داره چون شخصی هست کسی باش کار نمیتونه بکنه. دلتون برای پدری که مادرتون رو میزد و با شما چنین کرد و چنان کرد و به اون خانم و بقیه این اجازه رو داد و به دخترش نمیگه که اگر حالا دختر دیگر من با من رابطه نداره تو حتما رابطه داشت و و و و، حالا شما دلتون براش تنگم میشه.
آخه همه به من میگن که تو چه بیاتفه هستی، خواهر من میگه اگه بابا نبود ما تو خلابو میافتادیم، اگه بابا نبود ما نمیتونستیم از ایران بیایم بیرون.
چه ارتباطی داره؟ آدم ها میتونن همه چیز بگن، اگر پدر نبود اصلا شما در این جهان نبودید.
بله برای هم میگه تو خیلی اپریشیت کنی و هر کاری بدی کرده فراموش کنی.
بسیار خوب، به هر حال این انتخاب شماست که دلتون میخواد فراموش کنی یا نمیخواد نکنی.
نمیشه دکتر، زندگی من
عوض بنابراین نکنید، بنابراین نکنید عزیز. ببینید همونطور که ما این حق انتخاب و آزادی رو برای دیگران قائلیم، این حق انتخاب هم خودمون داریم. بنابراین این شما اید که با توجه به همه اطلاعاتی که شما دارید و من ندارم تصمیم بگیرید که با هر کدوم از این افراد فعلا یعنی امروز میخواید چه کنید و بر مبنای اون عمل کنید. این که هفته دیگه یا هفت ماه دیگه نظر شما یا اونو عوض شد، این که هفت سال دیگه همه به یه جای دیگه رسیدید و خواستید انتخاب دیگری بکنید، خب بکنید، ولی فعلا این شمایید. شما الان به اصطلاح توپ رو در زمین شما انداختن و این شمایید که باید انتخاب کنید با این توپ میخواید چیکار کنید. همه تصمیماشون رو گرفتن، مسئله رو قطعی و نهایی و به اصطلاح فاینال کردن، گفتن حالا هر کاری دلت میخواد بکن. حالا سوال من از شما این است که اگر همسرتون رو من روی خط می آوردم و میگفتم شما پیشنهادتون به همسرتون چیه، ایشون میگفتن من پیشنهادم به زنم چه هست؟
بله به من چند بار گفته همچی خانواده ایو میخواید چیکار، یعنی حتی خودش اولین کسی بود که با خاله من قطع رابطه کنه چون خیلی ایشونو کمک میکرد، بسیار در مورد اصلا بیشتر از یک پسر کمکش کرد. بعد وقتی براش تعریف کردم گفت تو چرا زودتر به من نگفتی، من اگه میدونستم که اینا اینطوری هن موقعی که کمک خواستی کمکت نکردن و این همه پولشون یک لون به تو حتی ندادن، من برای چی اینقدر بیام مثل نوکر رو تا سه نصف شب بیام برای اینا کمک کنم؟ اصلا اون اول قطع کرد و به من گفتش که این پدر تو غیرت نداره، یه بار اومد بابامو ببینه گفت وای 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 این کیه، اصلا نمیذاره تو حرف بزنی، این بدبخت و بیچاره یه همچین زن مزخرفیه.
حالا
بسیار بسیار ناراحت
شد. شما رفتید سراغ اون زن، نه شما برید سراغ پدر که قرار است پدری کنه و احتمالاً خواهر که خواهری کنه یا خاله شما، حالا نمیدونم در چه تعریفی به کاری بکنه، ولی شما با یه همچین خشم و قهری که تو وجودتون هست شما خودتون رو بالاخره میسوزونید تا از با در میارید. شما
نه من میدونم یه وقته میگن فولاد آدم محکم میشه، اولشه. اینا همش من قبلا هم میگم انقدر زندگی منو ساخته. ولی این که بین سوال من از شما این بود که آیا واقعا این سنگدلی منه که با پدرم قطع کردم؟ آخه نمیتونم دکتر.
اگر ماجرا اینه به هیچ وجه نه سنگدلیست نه اصلا من همچی رابطه ای رو توصیه میکنم.
بله من همینو میخواستم بدونم.
به نظر من اگر این گونه ماجرا حتی نزدیک به این هست، همون بهترین این هست که این رابطه نباشه، برای که از این رابطه فقط تنها چیزی که در میاد درد است و رنج بیشتر و یه مقدار ماجراهای آزاردهنده دیگری که تأثیر میذاره تو زندگی بقیه از جمله همسرتون و رابطه شما با ایشون. به نظر من اگر یک کسی یک دهم این چیزایی که شما میفرمایید رو به من کرده بود، هر کس بود در خانواده من، من حتی به ذهنم اجازه نمیدادم که اون موضوعها رو در خودش تکرار کنه، برای اینکه فقط دردآور است و رنجآور است و بیفایده، چه رسه به اینکه بخوام حالا در عمل و رفتار با اونها رابطه ای داشته باشم. بنابراین اگر ماجرا چنین است، حتی گفتم اگر خیلی کمتر از اینم هست، به گونه ای که شما بیانش میکنید پایان این رابطه است و خودتونم بی خودی اذیت نکنید. هم که دیگران چه میگوین و چه نمیگوین به خودشون مربوطه، به شما هیچ ارتباط نداره. مواظب خودتون و همسرتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من همینطور، خدا نگهدار.
تمام، خواهش میکنم. شنگ و رجمن دو سه دقیقه ای تا پیام ها و اخبار هست، اجازه بدید من ازش استفاده کنم برای پیام های خودم. من همین یک شنبه 28 جولای در المپیک کلکشن دو کنفرانس خواهم داشت، 3 تا 6 بعد از ظهر، خودخواهی، خوددوستی و عشق. این گرفتاری است که ما بسیاری از اوقات در تفکیک و ارتباط و اونها با هم مسئله داریم. 3 تا 6 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن نقش رابطه جنسی در شخصیت یا نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت، که چگونه ما رو از نظر اخلاق و ویژگی ها و رفتار و صفات کاملا میسازه و یا ویران میکنه. بنابراین همین یک شنبه 28 3 تا 6 و 7 تا 10 بعد از ظهر این دو کنفرانس رو در المپیک کلکشن خواهم داشت. ورودی هر کنفرانس $30 هست و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایی‌ها یا بحران‌های زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد، و روز یکشنبه 11 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 6 تا 9 بعد از ظهر نقش رابطه جنسی در شخصیت. محل برگزاری کیمیک تئاتر هست. ورودی هر کنفرانس $30، کارت ورودی رو میتونید فقط از در محل کنفرانس دریافت کنید، و یا اینکه اگر مایل هستید میتونید از طریق وبسایت من holakui.com holakouee اونها رو تهیه کنید، یا با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید، که اگر سی دی و دی وی دی هم مایل هستید سفارش بدید میتونید از این طریق اقدام کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از روز شنبه 3 تا شنبه 10 آگست از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اجازه بدید که بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
The Beauty of Inner Truth، جشن افتتاحی نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، زیبایی حقیقت درون، شنبه 13 جولای 6 تا 9 بعد از ظهر در گالری JNA برگاموت ستیشن آرت سنتر، 2525 میشیگان اونیو سویت D4 شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com.
The itsy bitsy spider then climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71-71
جوانان انترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1-800 جوانان. جوانان را بر روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrating more than 26 years of excellence and integrity. جوانان.com. دکتر ادمودن نصیرزاده وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
اولین روز هفته را با آخرین خبرهای ورزشی آغاز کنید.
هر دوشنبه در برنامه هفت شب با من مرتاد بحری
و من آرش حفیظی از 670 AM رادیو ایران.
شم بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد، خوشان شمی که برفروزد ویرانه ای را. سازمان خیریه امید کودکان Children's Hope International Literacy and Development از سال 2004 با پوشش غیر انتفاعی و غیر سیاسی و با در نظر داشتن قوانین مالیاتی در کشور امریکا مشغول به فعالیت‌های خیریه متعدد می باشد. هدف اصلی این سازمان فراهم آوردن امکانات آموزشی و تحصیلی برای دانش آموزان نیازمند می باشد و این سازمان همکنون در بیش از 3 کشور مشغول به فعالیت است. در شهر آدانا ترکیه به هدف یاری رساندن به ایرانیان آواره در مناطق زلزله‌زده آذربایجان در ایران و در جنوب کالیفرنیا. در صورت تمایل به همکاری با سازمان خیریه امید کودکان Children's Hope International Literacy and Development با شماره تلفن 714-545-3050 تماس حاصل فرمایید و یا از سایت اینترنتی ما www.child-international.org دیدن فرمایید. به یاری هم خنده به لبان چشم به ما دوختگان بنشانید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. در ایران معاون دریایی سازمان محیط زیست امروز هشدار داد به علت آلوده بودن دریای خزر مردم نباید در این آبها شنا کنند. وی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت آلودگی های ایجاد شده توسط ایران در دریای خزر 12% و شامل فاضلاب های خانگی، تجاری، کشاورزی و صنعتی است و گفت بیشترین سهم آلودگی این دریای بسته مربوط به جمهوری آذربایجان و روسیه است. کارشناسان ایرانی هشدار دادند به ویژه از تماس بدن کودکان با آب این دریا به شدت جلوگیری شود. بر اساس گزارش سایت شبکه ایران، یک کارشناس ارشد محیط زیست گفته است با آغاز گسترش فعالیت‌های استخراج نفت در ایران، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، آلودگی‌های نفتی دریای خزر به 8 تا 32 برابر افزایش می‌یابد. یک عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی ایران ورود سرنگ‌های آلوده چینی به کشور را مورد تایید قرار داد. ایرج خسرونیا در این زمینه گفت وجود سرنگ‌های آلوده چینی در ایران صحت دارد و افرادی بر اثر استفاده از آنها دچار مشکل شدند، ولی چون کسی از مصرف این سرنگ‌های آلوده شکایت نکرده، هیچ سازمان و نهادی نیز این مسئله را مورد پیگیری قرار نداده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه در ایران در تماس تلفنی با وزیر خارجه یمن از دولت آن کشور خواست برای آزادی یک دیپلمات ایرانی که گفته می شود توسط عوامل مسلح مرتبط با القاعده در یمن ربوده شده اقداماتی انجام بدهد. به گزارش خبرگزاری فارس، این دیپلمات ایرانی در صنعا پایتخت یمن روز گذشته در مسیر منزل خود به سفارت ایران ربوده شده است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 78، در منطقه ولی 88 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 71 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 64 درجه فارنهایت می‌رسد. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سوال من در مورد شناخت و تشخیص انواع شخصیتی.
بله، بفرمایید.
از مدتی است که من جذب یک کتابی به انگلیسی شدم به نام پرسونالیتی تایپ، نوشته آقای دان ریزو، که حتما باش آشنا هستی. هرچند این کتاب شخصیت رو در واقع میگه 9 انیگرام رو در واقع تشریح میکنه و به شخصیت‌های نهگانه اعتقاد داره. مثلا اینم نظرتون در مورد این کتاب، اصولا در مورد این تقسیم بندی چیه؟ قبول دارید ندارید؟ مورد تاییدتون هست؟
ببینید، شما چیزی رو در جهان علم داریم به اسم طرح‌های طبقه بندی یا کلاسیفیکیشن اسکیم، و در نتیجه به یک اعتبار هر کسی میتونه هر تکه از دانشی رو یا هر موضوعی رو که مایل هست به قسمت‌هایی و اجزایی تقسیم کنه و دربارش به هر حال گفتگویی داشته باشه. اون چیزی که شما می‌فرمایید سال‌هاست که وجود داره. من خیلی باش راحت نیستم، برای که به نظر من اون روشنی رو که قرار هست داشته باشه نداره، و بعدم با توجه به اینکه مسئله شخصیت یه مقدار تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی هست، گفتگوهایی از این قبیل در حالی که کمک میکنه و روشنگر هست به یک اعتبار تقسیم بندی حداقل از نظر من کامل و کافی نیست، و به همین جهت هست که من معمولا ترجیح میدم تقسیم بندی دیگر یا تقسیم بندی های دیگری که همکنون در محیط های دانشگاهی در درس های مربوط به شخصیت هست رو مورد استفاده قرار بدم. بنابراین در حالی که با عرض کنم این تقسیم بندی موضوع و مسئله ای ندارم، ولی میدونید شرط این تقسیم بندی ها این است که یه مقداری جامع و مانع باشه و مثل مفهوم تعریف و دقیق، یه مقداری از اون بهره ای نداره و به نظر من موضوع رو از یه سطح و دیدگاهی نگاه میکنه که با بقیه جنبه های انسان و یا موضوع های تربیتی، خانوادگی، محیط اجتماعی اون همخوانی و سازگاری رو میتونه نداشته باشه، ولی به هر حال ابزاریست و یا طرحیست طبقه بندی که میتونه مورد استفاده قرار بگیره. ولی من یک بار در گذشته های دور این رو مطرحش کردم، یعنی به صورت یه گفتگویی، ولی باش خودم راحت و راضی نبودم، ولی دوستانی هستن که باش آشناترند و ازش استفاده میکنند و احتمالاً اونها اون رو مفید و مناسب برای تجزیه و تحلیل دیدند و ازش به همین دلیل است که استفاده میکنند.
خب من چون دارم این کتاب ترجمه فارسی میکنم، در رابطه آمریکا زندگی میکنم و ممکنه یه وقت در ایران برای شاید اطلاعات دانشگاهی چاپ بشه، خواستم ببینم کتاب دیگه‌ای بهتر از این شما سراغ دارید.
من اولا این کتاب اولا در ایران اصلا در این باره کتاب هست، اگر شما چک کنید کتاب‌های در این زمینه نوشته شده.
بله.
اینه که اول برای اینکه خاطرتون آسوده بشه کار دوباره نمی‌کنی. من اخیراً خبر ندارم، ولی مطمئنم هست برای اینکه من دیدم. بنابراین با دوستانی که در این زمینه هستن یه ارتباطی برقرار کنید. بله. یک، ببینید چه کتاب‌هایی در این زمینه یک ترجمه شده، دو در این زمینه نوشته شده، و ضمناً بسیاری از اوقات هم کمک می‌کنه اگر همین کتاب نباشه که ببینید واژه‌ها و مفاهیم رو مثلا به فارسی چگونه برگرداندن و یا چه توضیحی در این زمینه داشتن، چون در این عرصه همیشه یک به اصطلاح ریویو آف لیترچر که اساس کار تحقیق و مطالعه است با صورت بگیره. بعدم میدونید در این گونه موارد میتونه آدم زحمتی بکشه، ولی دفعه متوجه میشه دیگر این کار کرده و ضمناً اگر شما بخواید استفاده کنید و چاپش کنید، وقت برچسبای از این که از اون نوشته است و از اون گرفته است و اینها هم متاسفانه در این جامعه زد. این که من پیشنهاد میکنم هستالین اول از دوستان آگاه تو این زمینه چک کنید، بعد اگر دیدید که چیز مورد نظرتون ازش استفاده
کنید. چند تا لغت هست آقای دکتر که برای من مفهومش زیاد خوب نیست.
خب اونا باید دوست که خواستید میخواستید میتونید به من زنگ بزنید در خیلی، چون میدونید یه بحث خیلی خیلی تخصصی است و اون وقت ممکنه دوستان دیگه که اصلا در جریان نیستن هر چیز خاصی هست خوشحال میشم بشنم، ولی خب اینکه من بخوام من شما بشم جور لغت و معنی با هم داشته باشیم.
نه چون بارا خودتون مطرح کردید، من مفهومش برای من خیلی مهمه. مثلا سلف اورننس با سلف کانشسنس و سلف نالج اینا از نظر مفهومی چه تفاوتایی با هم دارن؟
حتما دارن. ببین شما دونه‌شو بفرمایید. ببینید سلف اورننس رو معمولا به یه نوعی خودآگاهی ما ترجمه میکنیم، یعنی آگاهی به آگاهی. چون ببینید ما درباره آگاهی های خودمون باید یه آگاهی داشته باشیم. تفاوت انسان با حیوان هم همینه که حیوان آگاه هست ولی به آگاهیش آگاهی نداره. یعنی حیوان میترسه ولی نمیدونه میترسه. به همین جد است که انسانه که میترسه بعد فکر کنه نباید بترسه، یا چه خوب شد که میترسه، یا چرا بقیه نمیترسن، یا باید برم یه کاری بکنم که نترسن. بنابراین مفهوم آگاهی که مشترک انسان و حیوانه، البته نه به صورت کامل ولی شباهت ها و یا جزی از همدیگه است، وقتی که میشه به خودآگاهی معنای دیگری است. و ضمناً مفهوم سلف اورننس برخی از اوقات برمیگره به یکی یا دو قسمت از اجزای هوشی که ما داریم که من خبر از بدنم و خبر از احساسم دارم. چون بسیار از آدم‌ها هستن که از حال حس خودشون خبر ندارن، مثلا متوجه نیستن گرسنه‌ن یا خستن تا اینکه مرتبه علامت به صورت آزاردهنده‌ای خودشون نشون بده یا دیگران فرض کنین راجبش حرف بزنن. مثلا آدمایی که مثلا فرض کنین یادشون میره غذا بخورن بعد مثلا ضعف میکنن یا قند خونشون میفته. و از نظر احساسی هم همینطور، بسیاری از اوقات ما احساسات و عواطفی داریم که فکر کنیم نداریم و این کار میکنیم در حالی که هست. بنابراین اون سلف اورننس. لغت بعدی چی فرمودید بود؟
سلف کانشسنس.
به سلف کانشسنس در حقیقت یه نوع وارد حریم برخی از اوقات حتی زمینهای وجدانی میشه، یعنی میره تو اون مسیر، یا به صورت این در میاد که من آگاه هم از این که در ناآگاه هم چه میگذره، و یا احتمالاً از اون زیر چه تمایلاتی رو دارم ولی میدونم احتمالاً در صحنه واقعیت یا عقل یا علم من اونجا گاه درش خبری نیست. و اصولاً یه مقدار بیش از سلف اورننس، یه مقدار عمق و وسعت بیشتری از نظر شناخت رو در من داره. و سومی فرمودید
این کلمه یه خاصی برای فارسی ما برای این نداریم، در واقع این کلمه الان تفسیری که جناب فرمودید، آیا استرابی نسبت به اینکه دیگران راجع به آدم چی فکر میکنن نیست؟
نه نه
بودن؟
نه نه ابدا نه 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 اون هیچ ارتباطی نداره. یعنی ببینید یک کسی است که مقدار مواظب و مراقب خودشه، یک کسی است که یه مقدار نگران این است که حس و احساسش به این صورت، شاید لغت استراب رو کار میبرید، فهمیده یا شناخته بشه، ولی
بله.
اینکه این رو تبدیلش بکنیم به این که به استراب حتما نمیخوره، چون اگر شما یه همچی لغتی رو بنویسید دفعه لغت انگزایتی و تمام واژه‌های مربوط به اون گرفتار شد. به همین جهت بود که عرض کردم ما چون این زبان یعنی این علم رو از خارج آموختیم و اینا به صورت یه سیستم هستند و در نتیجه باید سیستم پذیرفته شده زبان فارسی رو بگذاریم و این دوتا رو مثل دوتا نقشهی که روی هم میاندازیم ببینیم این لغت ها رو کجا باید به کار برد که با خودش گرفتاری نش بشه، مخصوصا وقتی که کار علمی است یا در سطح دانشگاهی است. مهمترین موضوع تعریف درست واژه ها و ارتباط اوناست با هم.
خودآگاهی تو هم با نگرانی هم نمیشه آید افتاد.
نه نه به نه. نظر من یکم گفتم چون لغت نگرانی اصلا یه مفهوم ابهام رو داره در مقام واسه با استراب، چون وقتی شما نگرانید یعنی یه جوری احساس بدی میکنم که اتفاق بدی افتاده یا میفته، در حالی که مفهوم استراب یه مقدار مشخص‌تر است. گفتم در یک کمی تفکیک ها اینا رو باید مواظب و مراقب بود. من برخی از اوقات میبینم دوستان واژه ها رو که به کار میبرن خیلی زود شما متوجه میشید، پس معلومه کل مجموعه و سیستم رو نمیدونن. همین پریروز بود یه بحثی در تلویزیون بین چند نفر رو میدیدم، اصلا من مات و مبهوت مونده بودم که این جملات و حرفات اصلا، حالا بحث روانی اجتماعی هم میکردن اما ابدا پایه و مایه نه واقعی داشت، نه علمی داشت، نه عقلی داشت، نه منطقی داشت. و یه مقدار دوستانی نشسته بودند و هیچ اشکالی نداره به عنوان عقیده و نظر، ولی به عنوان اینکه بخوان حالا راهنما باشند و گفتگوی داشته باشند که برای دیگران معنی دار باشه اصلا نبود. به طور که واژه ها، مثلا فرض کنید شما مثل این مونه که واژه زن رو با واژه مادر رو با واژه خواهر رو با کلفت رو و با فرض بفرمایید اسیر رو و یا زیبایی رو همه رو یه لغت مثلا برش بگیرید و آدم ندونه واقعا وقتی شما این لغت رو به کار میبرید هدف و مقصود شما کدام است.
بله، چون من در فرهنگ فارسی هم هیچ کلمه مناسبی برای این پیدا نکردم. خب هستن فرهنگ های خیلی زیادی نوشته شدن ولی هیچ کدومشون چیزی که واقعا من از مفهومش بفهمم منظور چیه برام پیش نیومده. و همینجا تو این
آخه ببینید عزیز، ببینید آخه اشکال کار خیلی روشنه، برای که یه لغتی باید در یه جامعه جا بیفته مردم ازش استفاده کنن تا شما میدونید مقصودشون چیه. چون روزی که مردم فرض کنید اشاره کردن گفتن این مبله و اون مثلا صندلیه، شما به تدریج متوجه میشید که این لغت‌ها رو چوری باید ترجمه کرد. ولی وقتی یه لغتی اولا لغت ترکیبی است یک، و دوم معادلای فارسیش خیلی برمیگرده به این که هر کسی چگونه مایل هست این لغات رو به کار بره، گرفتاری است. به همینجاست که تمام کسانی که تو کار ترجمه هستن غالب اوقات برخی از اوقات باید یه واژه‌ای رو انتخاب کنن و باز به همینجاست که همیشه کنارش انگلیسی رو می‌نویسن. مثلا من این رو اینگونه ترجمه کردم که اگر کسی با زبان آشناس یا میخواد ببینه این لغت از کجا درآمد بدونه که مثلا فرض کنید این سلف کانشسنسی که من دارم راجع به صحبت میکنم به چه معنایی من گرفتمش، یه نوعی حساسیت مثلا فرض کنید به نظر من بیشتر از نگرانی میاد،
به کمرویی هم مثلا ارتباطی پیدا نمیکنه.
خب پیامدش میتونه اون باشه ولی اصلا نمیشه اینو گفت.
نمیشه کمرویی گفت.
نه
اگه یه واژه دیگه هم از اینسپریشن شما چجوری تفسیر میفرمایید؟ خیلی سخته،
خیلی از اوقات آخه ببینید مفهوم برخی از اوقات الهامه، برخی از اوقات یک احساس برانگیختگی است. برمیگره به اینکه تو چه متن و چارچوبی هستید، برای که این کارا اولا میدونید بسیاری یه تخصصی در این زمینه دارن و ضمناً همونطور که عرض کردم شما باید یه واژه‌ای رو به کار برید که با چند تا واژه‌ای که به هر حال با هم خواهر و برادران همه بخونن، یه گرفتاری که در بسیاری از این موارد وجود داره اینکه این لغت‌ها تک سرکله‌شون پیدا میشه، مثل لغت فرض کنید روشنفکر که ما هیچ فامیل و خانواده‌ای نداره و به همجاست که هر کسی هر جور دلش خواسته روشنفکر رو تا اونجایی که برده که غالب اوقات ندارش نه روشنیست نه فکر نه هیچ ترکیبی از این قبیل.
مثلا یه آهنگسازی که فرض کنید در یه عالم در یه شرایط خاصی باید قرار بگیره که یه آهنگی رو بسازه که در واقع میگن این تو حالت لحظه اینسپریشن باید قرار بگیره، این رو در فارسی شما چجوری تفسیر میفرمایید؟
برمیگره به یه پختگی و آمادگی برای خلق که به همین جهت هست که در حقیقت همونطور گفتم این مفهوم، البته الهام نه به مفهوم مذهبیش چون در مقابل و کنار وحی قرار میگیره اونو بذاریم کنار، این مفهوم الهام یه مفهومی است که در حقیقت یه ترکیب داخلی و درونی است و یه نوع توانایی برای ایجاد و خلق چیزی که تا به حال وجود نداشته و یا برخی از اوقات تحت تاثیر قرار گرفتن. من حقیقتش اگر یه فرصتی باشه برخی از اوقات میشه برای اینا یه تعاریفی داد، ولی همینجوری وقتی که صحبت از اینسپریشن و چیزی از این قبیل است معناشو میتونم بگیرم که به هر حال یه نوع برانگیختگی و یا یه نوع تحریک در حقیقت و یا یه نوع آمادگی برای ایجاد و یا درآمدن از اون چارچوب مثلا محدود و مشخصی که درش بوده هست و یا احتمالاً تحت تأثیر یا عاملی به هر حال به یه مرحله‌ای از همون آگاهی و خودآگاهی میرسه که با خودش خلاقیت داره. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی متشکرم. لطف کردید.
خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
ظاهر فلاحی، وکیل مالیات و حسابدار CPA درباره مالیات حساب‌های بانکی خارج از کشور با شما سخن می‌گوید. 310-719-1040 714-546-4272. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
برنج خوب و علا بازماتی امیرا، محصولی از هندوستان، تهیه بکن نوش جان. به دست ما رسیده، بلند و قد کشیده، چه عطر و بوی داره، امیرا حرف نداره. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، تو کیسه دفاندی خوب شده بسته بندی، پخته میشه چه جالب، قیمتش هم مناسب، چه آسون و چه ساده، برنج میشه آماده. وح که چه عطر و بوی، عجب برنج خوبی. برنج خوب و علا بازماتی امیرا، امیرا خوب و تازه، برنج پرآوازه، قد میکشه تو قابلمه، چی بگم ازش کمه، پیدا میشه فرابون تو هر سوپر چه آسون.
پخش از شرکت کیانت کی،
بازماتی امیرا.
Thunder Light Electrical Incorporated. All electrical and air conditioning works. طرح و اجرای کلیه پروژه‌های صنعتی، تجاری و مسکونی. 310-625-7078. 310-625-7078. انجام کلیه امور برقی و ایر کنیشنینگ را به ما بسپارید تا در اسرع وقت و مناسب‌ترین قیمت کار مورد نظرتان را تحویل دهیم. 310-625-7078. 310-625-7078.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. خانم
من از تهران تماس میگیرم. آقای دکتر
بفرمایید.
آقای دکتر من افسردگی دو قطبی دارم، مریض این دارو مصرف میکنم 6 ساله. بعد پر ماه پیش یه حمله به من دست داد. تو این حمله من دوتا بی احترامی به مادر شوهرم کردم.
مخصوصا از نصب کنید، حمله به من دست داد یعنی چی؟
یعنی حالت تهاجمی به هم دست داد.
آخه چرا فکر
نه
شما چرا میگید حالت تهاجمی من دست داد؟ گویی آدم گرفته نشسته دفعه حالت بهش دست میده. خب شما میتونید بگید من عصبانی شدم.
عصبانی شدم خب okay. چون وقتی من اینطور میشم به من میگن حالش بده.
خب
بعد من عصبانی شدم، دو تا فحش دادم به مادر شوهرم. بعد مادر پدر من اومدن منو بردن بیمارستان امام حسین، بستری کردن، 2 ماه اونجا بستری بودم. وقتی که برگشتم شوهرم منو تو خونه راه نداد. وقتی که راه نداد من با اصرار و خواهش و تمنا برگشتم توی خونه خودم نشستم، ولی شوهرم رفت خونه مادر شوهرم. بعد که رفت خونه مادر شوهرم، الان 3 ماهه که خونه مادر شوهرم زندگی میکنه، من تو خونه خودم تنها زندگی میکنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه، شوهرم 52 سالشه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
6 ساله که ازدواج کردیم.
چند سال؟
خیلی هم همدیگر دوست داریم.
چند سال ازدواج کردید؟
6 ساله که ازدواج کردیم.
فرزندی هم دارید یا ندارید؟
نه فرزند نداریم.
آیا ایشون قبلا
من چون دارو مصرف میکردم دکتر تا حالا اجازه بچه دار شدن به من نداده بود، ولی از امسال بهم اجازه بچه دار شدن داده.
حالا ایشون همسرتون قبلا ازدواج کردن؟
نه ایشون هم قبلا ازدواج نکردن. ایشون قبلا 15 سال ژاپن زندگی میکردن، اونجا کار میکردن، کارشون هم کلاهک موشک آفاری میکردن توی ژاپن.
خب حالا ایشون چی میخوان از شما؟
ایشون میگن که چرا به مادر من بی احترامی کردی. اصلا متوجه نمیشن که ممکنه یه آدم عصبانی بشه یه بی احترامی بکنه بعد معذرت خواهی بکنه.
خب نه ایشون چی میخوان؟
ولی آقای دکتر چی میخوان؟
یعنی میگن میخوام جدا بشیم.
بچه میخوان؟ نه میگن که تو باید حالت بهتر بشه تا من برگردم. تو باید دارو نخوری حالت بهتر بشه تا من برگردم خونه.
از کی تا حالا آدم اگر دارو نخوره وقتی که دو قطبی بایپولار منیک دیپرشن داره که حتما با دارو بخوره، ای دارو نخوره بهتر میشه حالش؟ از کی تا حالا اینجوری بوده که آدم دارو نخوره حالش بهتر میشه؟
دفتر فوق العاده آدم قدی هستن، چه تو مخارج خونه چه تو کار کردن من، خیلی دیسیپلینی هستن، خیلی منظمن. بعد من با دکترم که صحبت کردم گفتن که ایشون وسواس فکری دارن.
خب حالا شما چرا میخواید تو این زندگی بمونید؟
من ایشون رو خیلی دوست دارم، ایشون هم من رو خیلی دوست دارم.
چجوری شما چه چیزه ایشون رو شما خیلی دوست دارید؟
مهربونی هایی که میکنن، احترامی که میذارن.
ایشون مهربونی و احترام میذارن؟ گفتن تو خونه نباشی یا من نباشم. مهربونی و احترام از کجاست که آدم کسی رو از خونش بیرون کنه یا خودش بره بیرون؟
آخه دوست رو میدونیم که میان برای من خرید میکنن، میان با من شام میخورن، میریم با هم بیرون، بعد منو میذارن خونه، خودشون میرن خونه مادرش.
خب اگر بشود
بعد همه به من میگن
نگر یکی بهشون بگه چرا این کارو میکنی، جوابشون چیه؟
من نمیدونم.
خب خودشون میگن چرا این کارو میکنن؟
اصلا ما راجع به این که چرا بر نمیگردن ایشون به هم صحبت نمی کنیم. اصلا به هم نمیگیم که چرا بر نمیگردی یا چرا ما هنوز بحریم بعد از این سه ماه.
خب اگر شما با هم راجع به این
فکر میکنم
بفرمایی
پس فکر میکنه باید من عربازم ادب کنه.
خب حالا شما بیستی تا ادب بشید. فرض کنین شما سه ماه دیگه بودن این آدم مهربون احترام، من نمیفهمم یعنی چی. حالا بذارید ازتون یه سوال بکنم. شما
بفرمایی
از نظر مالی خودتون توانایی این که رو پای خودتون بیستید دارید یا ایشون احتیاج هست که باشن؟
من تازه رفتم کار پیدا کردم بعد از 6 سال که قبلش کار میکردم، قبل از ازدواجم. بعد وقتی ازدواج کردم دیگه ایشون اجازه کار کردم به من ندادن، دوباره الان توی مدرسه کار پیدا کردم که برم کار کنم.
خب اون وقت ایشون هر شب میان سراغ شما یا اینکه بعضی از شبها که بیاد با هم شام بخورید و برید؟
ایشون هفته دو سه بار میان، بیشتر اوقات پیش مادرشون هستن.
خب اون وقت اون هفته دو سه بار که میان آیا با هم رابطه زناشویی هم دارید یا ندارید؟
نه نداریم دکتر.
ایشون تمایلی از نظر رابطه جنسی به شما یا شما به ایشون ندارید؟
من دارم ولی ایشون هم خودشو نگه میداره. بعد دکتر تو این 6 سالی که ما ازدواج کرده بودیم ایشون مشکل زودنزالی داشتن. بعد من خیلی دکتر رفتم این ور اون تا بفهمم چرا ایشون مشکل زودنزالی دارن. بعد متوجه شدم که به خاطر علاقه است.
اصلا همچین چیزی اولا شما قرار نبوده برید دکتر، ایشون قرار بوده برن دکتر. ماجرای با سرعت ارضا شدن یک اشکال سیستمی است که خوشبختانه از هر 100 تا 95 تاش به راحتی قابل حل. ایشون کافیست برن به دکتر.
بالاخره درمانم شدن آقای دکتر.
خب دیگه پس این مشکل هم حل شده. ولی شما قرار نبود برید، ولی هیچ به دلیل علاقه به شما نبوده. چه ارتباط اینا با
الان دکتر ما واقعا مشکلی با هم نداریم، فقط من یه خورده از تنهایی بیتاب شدم چون سه ماه گذشته من تنهام. ایشونم اصلا راجع به این که برنمیگردم چیزی صحبت نمی کنم، ولی پسر من رفتن به عموی من که دوست صمیمی ایشون باشن، گفتن که من سارا رو خیلی دوست دارم و عاشقش هستم.
حالا من که این لغت‌ها رو معلومه دیگه نمیفهمم که آدم، شما وقتی میگه دوستش دارم حرفی برای گفتن ندارید، ایشون مهربونن ولی آدم مهربون حتی با شما حرف نمیزنن که چرا این کارها رو میکنن. به شما احترام میذارن ولی احترامشون اینقدر این است که میایند و میروند و با وجودی که زن و شوهرید کاری به کار هم ندارید، حرفی هم راجبش نمیزنید. من جز این که برگردم بگم یه رابطه
راهکارهایی که شما به من میگید، یعنی شما فکر میکنید اگر این زندگی پایان به تذیره بهتره؟
من اصلا نمیدونم، من چطور میتونم راجع زندگی شما صحبت کنم؟ من فقط میدونم ایشون اگر در سن 46 سالگی تصمیم گرفتن ازدواج کنن و بعدن مشکل به هر حال جنسی داشتن، حالا خوشبختانه حل شده، بعد به خاطر اینکه شما عصبانی شدید و حرف زشتی راجع به مادرش زدید حالا قهر کرده و شما استدلالتون این است که میخواد شما رو تنبیه کنه، خب صبر کنید تا زندانی بودن شما یا شلاق خوردن شما تموم بشه دیگه.
دوستم واقعا چی باید گفت نمیدونم.
آخه من که نمیدونم چی باید گفت عزیز، برای که به نظر من اطلاعاتی که شما من میدید درش هیچی نیست.
دوستم برای خودم هم عجیبه، این رفتارش خیلی عجیبه که مثلا میاد خونه ولی با من کاری نداره، میریم بیرون ولی مثلا صحبتی نمیشه.
خب اگر شما بهش بگید چرا نداریم، اگر نگفتی چرا نگفتید، اگر گفتی جوابش چیه؟
من بهش چیزی نگفتم خدا وکیلی.
چرا؟
من باش صحبتی نکردم، نمیدونم چرا، به خاطر احترامی که همیشه میذاشتم هیچ وقت بهش نمیگم که چرا این کارو میکنی چرا اون کارو نمیکنی. بعد دوستور ایشون وضع مالی خیلی هم خوبی دارن.
خب
بعد هیچ وقت درآمدشون رو با من صحبت نمیکنن، یعنی اصلا حاضر نیستم به من بگن که درآمدش چقدره. همیشه تو زندگی ما اینطوری بوده.
تو چه نوع کاری ایشون درش هستن؟
ایشون پاساژ گلستان شرکه قبل مغازه داره.
حالا مغازه دارن، اوکی، کار ما. حالا به هر حال از نظر هزینه و پرداخت هزینه ها چه کار میکنن؟ با شما راحتن؟ پول راحت در اختیار شما میگذارن یا نه؟
نه دیگه دوستو، خیلی یه مقدار خیلی کمی به من میدن.
شما یه چیزی اگر شما راجع به خصیصیشون گفتید نه؟
بله. خب ما 200-300 هزار تومان به من میدن، در صورتی که درآمدشون بالای 10 میلیون.
خب این
کارشون بد باشه. خب این کارشون رو من نمیپسندم دوستو.
خب شما
خیلی عذاب میکشم به خاطر این برخوردشون.
خب حالا اگر بهشون میگید پول بیشتری بده چی میکنه؟
میگن که این کافیه برای زندگی ما دو نفر، مگه ما دو نفر چه خرجی داریم؟ اگه تو ورخرجی نکنی، اگه تو نری به قول خودش آشغال بخری، پول برای شما کافیه.
یعنی واقعا 200-300 هزار تومان در شرایط کنونی ایران برای دو نفر کافیه؟
نه، این ماه فقط 500 هزار تومان به من پول داده. همین ماه که اومده به من 500 هزار تومان پول داده، به اضافه این خریدایی که برام کرده.
خب اگر خریدار رو میکنن باز چون مسئله اصلی اون هزینه هست. ایشون چه ساعتی میان شبا و کی میرن؟
دوست مثلا ساعت 7 میان، ساعت 9 میرن، یا مثلا صبح میان، ساعت 11 میان، ساعت 1 میرن.
راجب چه چیزایی با هم حرف میزنید؟
راجب خرید خونه، راجب کلاسی که میرین، من کلاس فرادرمان میرم، ایشونم کلاس فرادرمان میرم.
خب اونم که اونم که البته حرفای بی خود از فرادرمان چیست.
بله.
نمیه دکونیست در ایران.
بعد راجب حرف خاصی حرف نمیزن، راجب همه چی صحبت میکنیم الا زندگی خودمون. یعنی اصلا ایشون نه من به روی خودم میارم که تو کی میخوای برگردی، نه ایشون به روی خودش میاره که کی میخواد دست از این لجبازی بچه گونش برداره.
خب حالا شما چرا لجبازی میکنید؟ باشون راجع به این موضوع صحبت کنید.
من چیکار کنم دکتر؟ من زنگ زدم که از شما بپرسم من چیکار کنم.
اصلا من نمیدونم چه خبر است بین شما دو تا عزیز. من حرفایی که شما میزنید به من هیچ اطلاعی نمیده که چه خبر است. شما دارید درباره آدمی که به قول شما نمیدونم چند میلیون در میاره، 200-300 هزار تومان تا به حال به شما میداده، بعد میگید مهربونه. بعد معنای احترام به شما براتون این است که آدم وقتی به کسی احترام میذاره حرف عادی و معمولیشو نمیزنه، پرسشو مطرح نمیکنه، مسائلشو طرح نمیکنه، این کجاش به احترام میخونه. بنابراین شما یه صحبتهایی میکنید که البته در چارچوب این تعاریف در ایران میفهممش، ولی یه رابطه سطحی است. ایشون بعد از 46 سال اومده. حالا مادر ایشون چقدر با شما موافق یا مخالفه؟
ولی من آخرین دفعه که مادرش رو دیدم برگشت و من گفت مادر من راضی نبودم تو رو گرفتم برای پسرم. تو برو با یه پسر همسن خودت ازدواج کن. پسر من پیره به درد تو نمیخوره. یه سری حرفای مزخرف.
شما این حرفا رو به شوهرتون زدید؟
خودش اونجا حضور داشت.
خب ایشون چه کرد و چه گفت؟
ایشون هم منزجر شده بود.
از کی؟
از این حرفا، از این برخوردا.
از کی منزجر؟ از کی منزجر شده اون؟ یه کسی برگرده به شما میگه من بیخودی تو رو برای شوهرم چرا باید برای گرفتم، بعد از اون برو با یه کسی دیگه. ایشون از کی، از دست چه موضوعی، از دست کی عصبانی بود یا منزجر شده بود؟
والا من نمیدونم، به خاطر برخوردهایی که مادرش کرده بود، صحبتهایی که کرده این روز.
از دست مادرش منزجر شده بود؟
مادرش داشت میگفتش که پسر منو ول کن برو، پسر من به درد تو نمیخوره، پسر منو بذار برای من برو. بعد منم گفتم که منم هیچی نگفتم، منم فقط نگاهشون کردم.
خب
منم گذاشتم از خونهشون اومدم بیرون.
خب همسرتون بعدن راجبه این گفتگویی که اتفاق افتاده به شما چی گفتن؟
همسرم میگفتش که من طلاقت بدم بری، به خاطر اینکه تو مریضی، تو دارو مصرف میکنی، بعد طلاقت بدم بری، تو به درد من نمیخوری.
خب پس
تمام این لجبازیش هم به خاطر همین بود دکتر.
خب پس شما چی میگید عزیز؟ شما که میگید مادرش میگه تو رو نمیخوام، پسرش هم داره همون حرفو میزنه. شما وقتی از من میپرسید من چیکار کنم؟ خب همینجاست که من میدونم هیچ چی درباره شما دوتا نمیدونم. چقدر مهریه شما هست؟
مهریه من 114 تا سکه.
114 تا؟
بله.
اوکی. ایشون حاضر هستن این پولو بدن؟
میگن که قسطی میدم، درسته که داره بده.
چقدر میشه الان به پول ایران؟
الان به پول ایران میشه 150 میلیون. پول یه خونه میشه. دکتر الان بحث طلاق نیست، الان اون بحث طلاق تموم شده رفته، چون اگه بحث طلاق بود دیگه ما رفت آمدی با هم نداشتیم. ولی اینکه بر نمیگرده خونه به خاطر اینکه لج کرده.
خیلی خوب، شما هم صبر کنید عزیز. اگر شما واقعا فکر میکنید که ایشون فقط لج کرده و شما هم ایشون رو دوست دارید، ایشون هم شما رو دوست دارن ولی میخوان طلاقتون بدن، که من قرض حق داشتم بگم هیچی نمیفهمم، بنابراین صبر کنید عزیز. شما فقط صبر کنید ببین ایشون با شما چه میکنن، ولی اگر یه روزی اگر قرار شد جدا بشید لطفاً و حتماً هرچی میتونید اون کمک رو بگیرید، چون احتیاج دارید. من بهتون توصیه میکنم بیخودی فکر بچه و بچه دار شدن رو نکنید، با توجه به حال شما و سن شما. این دکتر فرمایید به شما اجازه داده، به نظر من حتماً اشتباه کرده. بنابراین شما الان بچه نمیخواید، چون خودتون بیش از هم هر دو تا بچه‌ای تو گیر و گرفتار هم دیگه. بنابراین مواظب خودتون باشید.
بله.
به هر حال بچه دارم نشید، ببینید چه میکنم، فعلا صبر کنید ببینید چه میکنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان عشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
bullseyetraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. دهد.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در هده 461 ونتورا بولوار، گوجه فرنگی کلاستر پوندی 89 سنت، خربوزه درشت ایرانی پوندی 50 سنت، گلابی پوندی 59 سنت، باقلای تازه پوندی 99 سنت، ریحان 5 بسته 99 سنت، ماست 4 پوندی ارز 3.49، خرمای سوپر جامبو پوندی 5.99، گردو پوندی 5.99، ماهی درسته سمن اتلانتیک پوندی 4.19، ران بیوستخان مرغ پوندی 1.59، 818-745-1313.
The following advertisement does not constitute a guarantee, warranty or prediction regarding the outcome of your legal matter.
چکیده ای از کارنامه دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات.
File number 1433. صدمات بدنی ناشی از تصادف اتومبیل با صدمات مغزی 1,250,000 دلار. File number 3225. زمین خوردگی در اماکن عمومی با عمل زانو 900,000 دلار. فایل نمبر 3081 صدمات مغزی به خاطر سهل‌انگاری نرسینگ هوم 450,000 دلار.
دریافت بالاترین حقوق قانونی یک امر تصادفی نیست، یک مهارت است. دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگستری در امور تصادفات، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه 818-999-99 و یا 818-9-تصادف.com.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 28 جولای دو کنفرانس در المپیک کلکشن خواهم داشت، یکی 3 تا 6 بعد از ظهر، خودخواهی، خوددوستی و عشق، و یکی 7 تا 10 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت. این رو هم برای دوستان که به هر حال فرزندانی دارن، برای اینکه بدونن با اونها چه کردند و چه باید بکنن، ولی مهمتر برای خود ماست که تحت تأثیر مسائل و مشکلات کودکی با چه مشکلات و مسائل گرفتاری هایی روبرو شدیم، از جمله همین پریمچور اجاکولیشنی که اشاره کردن، اصلا از کجا ریشه‌اش در همون چند سال اول شکل و فرم میگیره. به هر حال یک شنبه 28 جولای 2 تا 5 بعد از ظهر، خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 7 تا 10 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در شخصیت در المپیک کلکشن. ورودی هر کنفرانس $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. 6 تا 9 بعد از ظهر، چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد. یک شنبه 11 دو تا 5 بعد از ظهر، خودخواهی، خوددوستی و عشق، و 6 تا 9 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در شخصیت. محل برگزاری کیمیک تیاتر هست در وست ونکوور. ورودی هر کنفرانس $30. کارت ورودی در محل کنفرانس حتما خواهد بود، ولی اگر مایلی جای خودتون رو از قبل رزرو کنید، میتونید به وبسایت من holakui.com سری بزنید یا اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از سیاتل واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 7 کنفرانس یا برنامه رو نوشتم، فکر کنم 9 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو دکتر،
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام،
خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
مشکلی که من دارم، دختری دارم 43 ساله است و ایشون ازدواج کرده و یه پسرم داره که متاسفانه پسرشون دچار آتیزم هستن.
چند ساله از فرزندشون؟
10 ساله.
بله.
بعد ایشون از کودکی اصولا مشکل ارتباطی با دیگران داشته که هر موقع کسی غریبه می اومد خودشو قایم می کرد. بعد مدرسه رو با گریه و زاری رفت، گفتیم خب این شاید مسئله همون کودکیشه. بعد همینطور که داشت بزرگ می شد، حتی یک روز که رفته بود حمام، زیر دوش شروع کرد به جیغ کشیدن. بعد مادرش پرسید چرا، معلوم نشد چرا، خودش هم نفهمید. هر موقع امتحان شفایی داشته این شب قبلش اسهال میگرفت و الان 13 سال ازدواج کرده و در زمان حاملگی هم که بخشت داشت اصولا از حاملگی. بعد وقتی سوار اتومبیل میشد به زمانی که میرفتیم بعد میگفت نفسم داره بند میاد وایسید من میخوام پیاده برم و این ادامه داشت تا بالاخره بچه دار که شد. بعد از اون دیگه شروع کرده، حالا دیگه چیزی در حدود مدت زیادیه که شروع کرده میگه هیچ کس نباید به آشپزخانه من بره، هیچ کس نباید دست به ظرفای من بزنه. بعد دکتر و دارو رو هیچ قبول نمیکنه. ما بهش پیشنهاد میکنیم که با مشاوره کسی صحبت بکنید، که میگه با مشاوره که کسی خوب نمیشه. که بعد زنگ میزنه میگه دلم برای شما تنگ شده بیا خونه ما. بعد میریم بخورده خونهشون که صحبت میکنیم، بعد داد میزنه برید بیرون خونه از خونه من. حالا دیگه رانندگی هم نمیکنه، ما باید کمکش بکنیم. بعد در ماشین نشسته هی میگه قلبم داره بالا میاد، ضربان قلبم رفته بالا، نفسم بالا نمیاد. بعد مدتیه که خودش و شوهرش و پسرش رو گذاشته رو سیستم گلوتن فری، هیچ مواد گندمین رو نمیخوره ایشون. بعد خودش چیزی نمیخوره، همش گریه میکنه و در کل ما رو دوچار مسخره کرده که گفتیم که ببینیم آیا شما میتونید کمکی به ما بکنید.
من یه پرسش بکنم، همسرش تو این همسر ایشون تو این ماجرا چه میکنند؟
والا همسر ایشون در اصل میشه گفت یک آدم ماشینه که از صبح هفته 7 روز کار میکنه، صبح میره شب خسته و کوفته و در به داغون میاد خونه. بعد آدمی یه حالت بد اخلاقی هم داره، ولی خب زن و بچه‌شو خیلی دوست داره در مقابل.
البته ایشون هیچ کس رو دوست نداره، یعنی که حالا اون که اون از همین گرفتاری هستی. ببینید عزیز، دختر شما بیماره و بیماری
هم قبول داره.
بیماری کامل رو داره، یعنی استراب شدید افسردگی و وسواسه و بنابراین اون در مرز اختلال شخصیتی هم نیست، اوبسسیو کامپالسیو دیسوردره، یعنی اوسیدیه و اوسیدیه بدی هم هست. به گونه ای که شما اشاره میکنید کاملا زندگیشو گرفته و بدون دارو درمانی و روان درمانی هیچ کاری نمیشه کرد و شاید حتی برای اینکه بشه به نوعی این چیزا رو بهش تحمیل کرد، ای بسا یه هفته‌ای به هر دلیلی بتونه در بیمارستان بستری بشه، برای اینکه به صورتی که هست میتونه کار نسته دست خودش و دیگران بده. یعنی این به تدریج بدتر و بدتر میشه. حالا اون بچه در این شرایطی که بچه در خود مانده یک داره آتیزمی که هست، با اون چه میکنه؟ اون چه جوری اوضاعش؟
عادیه، زیاد مشکلی با، البته سر و صدای اون رو نمیتونه تحمل بکنه، هی سر اون داد میزنه، ولی خب اون بچه هست باید یه حالت بیش فعالی که داره هی بالا پایین بپره، خب ایشون تحمل اونم نداره. ولی خب در کل میشه گفت زیاد مشکلی با بچهش نداره.
بله، برحال ببینید عزیز، اگر نتونید، که البته نمیدونم چگونه میتونید، که دخترتون رو یه روان پزشک ببینند و دارو بهش بدن، فقط با گذشت زمان اوضاع بدتر و بدتر میشه و بعدم خب همسرش هم که خودش رو با بیهسی و بیهساسی با کار و مسئولیت‌های زندگی همراه کرده، بنابراین میره وقتی میاد خونه میگیره قش میکنه و بنابراین در حقیقت وارد اتاق جراحی میشه و میخواد دنیا رو حس و احساس نکنه. ولی حالا البته اون بچه هم بنازه کافی گرفتاری‌ها و آسیباشو خورده، اون سر و صدایی هم که میکنه به هر حال مال همون آتیزم و یا در خود ماندگیشه، به هایپر اکتیویتیش ارتباط نداره، به هر حال یه چیزیست که به خاطر اون گرفتاری است. به هر حال عزیز، بدون دارو هیچ کاری نمیشه کرد و اینکه شما چه جوری میتونید با کمکش کنید که بره روان پزشک، بی خودی هم سراغ روانشناس و مشاور و اینا نفرستید، حتما بفرستید سراغ یه روان پزشک و همین.
بله، پس پیشنهاد شما اینه، چون ایشون خودش اذعان داره که همان OCD شدید داره، اینو خودش اذعان داره، میگه بله من، شما فکر میکنید دیوونه، من دیوونه نیستم. میگم خب دیوونه نیست،
نه یه دارو بخوره، نه یه دارو بخوره حالش خیلی خیلی بهتر میشه.
آخر مشکل اینه که ایشون دکتر هیچ دارویی رو قبول نمیکنه، هیچ دکتری رو قبول نمیکنه، از صبح تا شب فقط دنبال اینه که تو اینترنت ببینه کدوم غذا خوبه کدوم غذا بده، وگرنه هیچ داروی اصلا قبول نمی کنه.
خب همون نشانه بیماری گرفتاری است عزیز، حرفای غیر عادی است. درست پس که آدم بگه من هی میخوام راه برم، میخوام ببینم چه راهی زودتر آدم میرسه، ولی از اتومبیل استفاده نمیکنم، چه کارش میشه کرد؟ یعنی ایشون درسته که میگه من هیچ عیب و ایراد ندارم، ولی ایشون پر از عیب و ایراد، جهان رو آنگونه که هست نمیبینه، یعنی ارتباطش با واقعیت از دست. فقط من نگرانیم اینه که با گذشت زمانی موقع ضرر و خطری برای خودش و دیگران به وجود بیاره. به همین جهت است که ببینید از هر راهی که ممکنه کسی، فرض کنید یه آدمی که به نوعی دوستشه باش کنار هست، فقط کاری بکنید که دارو بگیره. بدون دارو هیچ راهی نیست عزیز، یعنی هیچ.
دکتر اگر من بگم دوست هیچی نداره شما ممکنه باور نکنید.
نه باور میکنم شما
بمیده. چون ظاهراً چون خودش مشکل داره فکر میکنه همه مشکل دارن، کسی رو قبول نمیکنه به طور کلی، که کسی حتی بخواد بهش پیشنهاد این که شما مشاوره روانشناسی کاری انجام بدید. مادرش هم هرچه میگه، اگر میگه که دیگه داد میکشه، شما نمیفهمید، شما منو درک نمیکنید، از این حرفا.
نه متوجه هستم عزیز، متاسفانه من از این گونه گرفتاری ها رو فراوان دیدم و همینه که عرض کنم اگر راهی برای دعواش باشه هست، اگر نه که هیچ، فقط باید منتظر بود یه موقع شرایط اینقدر بد بشه که به هر حال اون مسئله به دلایل دیگری اجتناب ناپذیر بشه. حالا همسرش هم که خوشبختانه خودشو بی‌حسی و بی‌احساسی زده، لازمه حالا اگر بچه سالمی بود انسان میتونست نگران بیماری اون باشه، ولی این بچه خودش به اندازه کافی مسئله و مشکل داره. و حالا
پدر مادر چه کاری براشون میتونم بکنم؟
هیچ. شما فقط البته نمیدونم چقدر کمک میکنه، آخه شما یه حرفی میزنید که به نظر من قابل قبول نیست، ولی چه کنم که مثلا شوهر زنش و بچهش رو دوست داره، اصلا معنا نداره این حرف. یعنی مثل این است که منم برگردم بگم درختای شهر سندیگو رو دوست دارم، یعنی اصلا چه ارتباطی بین ایناست؟ فقط تنها چیزی که به نظر من میرسه اگر بشه که اونم نمیدونم، فرزندشون رو یه جوری یه کسان دیگه یه مدتی ازش مواظبت و مراقبت بکنن یه کمکی هست.
خب اون رو تا اونجا که از دستمون برمیاد ما میاریم پیش خودمون نگه میداریم که خودشون یه مقدار راحت باشن بتونن.
خب اگر این کارو بکنید این تنها کار مثبتی است که میتونید انجام بدید که اون بچه گرفتاری های دیگری پیدا نکنه و حداقل با مسئله و مشکل خودش یه جوری زندگی رو بگذرونه. و الا این که میفرمایید اون یه مقدار بیش فعالیتی داره، مادرم داده بیداد میکنه، میتونه مسئله باشه برای بچه. این است که اگر شما بتونید بچه رو یه جوری کمک کنید و نگه دارید یا به هر حال کمکی در این زمینه بگیرید، حداقل یک کسی اینجا کمتر اذیت و آزار میبینه. حسن دیگه‌ش هم این است که ذره مادر بار و فشارش کمتر میشه، شاید این ماجرای آسیب به خودش و دوروریا رو کمتر انجام بده.
حالا دکتر من دو تا سوال بکنم. این ممکنه شوهرش از نظر این که وقتی میاد خونه این زنش رو همیشه مریض میبینه و عصبی میبینه خودش رو با کار کردن در ارضا میکنه؟
100% اصلا غیر از این نیست. ببینید عزیز، همسر ایشون اولا یه آدمیست که زمینه و ظرفیتشو داشته، یعنی این چیزی نیست که تازه باشه، و بعدن ایشون به این نتیجه که دنیا جاییست بسیار سخت، اتاق عمله، هر کسی یه کاری چاقویی تو بدن تو میکنه، پس بهترین کاری که تو میتونی برای خودت بکنی این است که بی‌حس و بی‌احساس بشی. نتیجتا مردم برای بی‌حس و بی‌احساس شدن از سه چیز استفاده میکنن، حتی چیزای منفی هم هست، چیزای مثبتی هست. یه سخت درگیر علم میشن و صبح تا غروب به دنبال علم و دانشند و تو این زمینه حرکت کنن. گروه دوم کسانی هستن که به دنبال کار را میافتن، صبح تا غروب کار میکنن و بنابراین آدم ورکاهولیک از نظر علمی آدمی است که میخواد بی‌حس و بی‌احساس باشه، آدم تنها این هست که از این طریق. و سوم مذهبی، میچسبن به خود خدا و در نتیجه صبح تا غروب درگیر خدا هستند و مواظب خدا و در نتیجه از این سه راه حرکت کنن. آدمایی هستن که دنبال مواد مخدر میرن، آدمایی هستن که به هر حال در جهت ایجاد گرفتاری های دیگر برای خودشون و دیگران هستن. همسر ایشون یه راهی رو انتخاب کرده که نوعی از اعتیاد، نوعی از بی‌حسی و بی‌احساسی است و اون کار کردن زیاده، که حداقل یه درآمدی هم معمولا خواهد داشت، به خاطر اون از یه امکاناتی بهره میگیره و در نتیجه میتونه یه حداقلایی رو برای خودش و خانواده‌اش فراهم کنه و ضمناً به دلیل و بهانه این کار سخت سنگین میاد و در خونه قش میکنه واضر میشه برای روز در حقیقت بردگی و بندگی دیگری. ایشون هم مسئله داره، ولی و اگرم حالت عادی و معمولی میداشت حتما با دختر شما نمیموند. یعنی این مال همون بی‌حسی و بی‌احساسی است. دختر شما هم که گرفتار است و بیمار، بنابراین یه جور این دوتا کنار هم قرار گرفتن. این هم به همین دلیل است که باید با احتیاط با این موضوع برخورد کرد، و الا میتونه همین مختصر تعادلی هم که وجود داره که به هر حال یه جوری زندگی داره میگذره، گرچه پردرد است و پررنج ولی با خطر و آسیب‌های شدید همراه نیست، بگذرونه. به همین دلیل که تنها کاری که شماها میتونید بکنید فقط کمکی است به اون بچه، و بگذارید خب اون در بی‌حسی و بی‌احساسی خودش، دخترتون هم در این باورها و اعتقادات بیمارگونه خودش باشه، و تا زمانی که واقعا نخوان کمک بگیرند و این راه رو تا آخر نخوان برن، هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه.
دکتر دیگه خیلی ممنون از وقتی که به ما دادی، آرزوی عمر با عزت برای شما.
لطف و محبت دارید، بسیار متاسفم. یعنی واقعا مواردی از این قبیل، میدونید ما در دنیای زندگی میکنیم که درست است که یه حد اقلی از امکانات و آگاهی ها رو داریم، ولی متاسفانه از یه حدی که میگذره براش کاری نمیشه کرد. دنیا دنیای محدودیت است و قید و بند، و همیشه ما میتونیم در حدی که برامون امکان داره قدمی برداریم و فعالیتی بکنیم. امید من این است که یک، اولا برای آتیزم هم علتش مشخص بشه، هم معالجش ممکن بشه، که بچه ها یا آدم ها در این وضعیت نمونن، برای که بیماری آزاردهنده است و محیط رو هم برای بچه ها و دوربر خیلی بد و آزاردهنده میکنه. دوم
دکتر جان، خودش باور داره که میگه بچه منو وقتی واکسن زدن دچار آتیسم شده.
خب اون میدونید این گفت...
باور داره.
نه خب این گفتگو بود، ولی خوشبختانه از نظر علمی رد شد. به همین جهت است که به هیچ وجه به مسئله واکسن آتیسم و بچهای آتیستیک مرتبط نیستن، ولی میدونم چون این تا احتمال مطرح شده بود این بحث بود. بعدم میدونید یه دی در دنیا هستن که متاسفانه به دلیل آسیبا و باورها و اعتقاداتشون یه مقداری با آنچه که نتیجه دنیای علم و پیشرفت‌های علمی در همه زمین‌ها مسئله و مشکل دارن. وقتی هم که به ماجرای سلامتی و بیماری میرسه، همچنین به ویژه وقتی که ما متاسفانه با این واقعیت روبرو هستیم که هر اندازه هم که آن از نظر پزشکی امکانات داشته باشیم حتی انجام بدیم، همچنان سایه مرگ بر سر همه ما هست. و در نتیجه همطور که بارها عرض کردم، پارسال 83 میلیون آدم که بسا 60 70 میلیونشون تو بیمارستان ها بودن فوت کردن. یعنی انسان دست بازی در این زمینه نداره، و به خاطر همین است که اونها که دنبال بازی و بهانه هستن اونو مبنا قرار میدن برای که تاثیراتو کم بکنن. نه، هیچ ارتباطی بین آتیسم و واکسن وجود نداره، اون موضوع کاملا از نظر علمی منتفی است. و بعدم فقط شما بتونید یه محیط مناسبی برای نوتون فراهم کنید، و از اینکه اینقدر خوب و مهربون هستید خوشحال هستم. امیدوارم توفیقی بیشتر برای حل این مسائل پیدا کنید. دخترتون هم اگر شد که امیدوارم بشه، اگر راهی روانپزشک کنید احتمالاً امیدی هست، اگر نه متاسفانه نه. من با آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا ممنون دکتر. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ و لجبند به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر تصادف کردین یا زمین خوردین و دچار صدمات بدنی شدین، اگر در سر کار مورد تبعیض قرار گرفتید یا در نهایت اخراج شدین، با من رادنی مصریانی تماس بگیرین. این داستان نیست، بلکه بیش از صدها میلیون دلار برای موکلینمون غرامت گرفتیم. We don't make empty promises, we deliver results. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما mesrani.com رجوع کنید یا با 866-99-WAKIL 866-98-2545 تماس بگیرید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی